اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقایان و خانم های محترم. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. امیدوارم که ایام ماه مبارک رمضان رو دست پر سپری کرده باشید و قدرتون امسال و اندازه‌ای که گرفتید و ظرفی که از خدا گرفتید و مظروفی که از خدا گرفتید همه در راستای سعادت دنیوی و اخرویتون باشه. خب موضوع این جلسه همون، اگه من همه جلسه ها گفتم خیلی مهمه، خب واقعا مهم بود. اینو میگم خیلی خیلی مهمه، یعنی باید ها و نباید های کار در عرصه مهدویت. خب این مشخصه که چقدر اهمیت داره این جلسه. دقت بفهمید، بحث وظایف منتظران نیست. شاید توش یکی دو تا از وظایف منتظران لاجرم ذکر بشه، یه سخنرانی دیگه است به وقتش. قبل اینم انجام دادیم، بعد اینم مفصل انجام میدیم. دشمن شناسی هم نیست. بایدها و نبایدهای کار در عرصه دشمن شناسی موضوع یه سخنرانی دیگه است. من دانشگاه اینو تدریس کردم، آمادم هست مباحثش میتونم ارائه بدیم. و یه چیز دیگه است که خیلی مهمه، اونم مهمه، هم قد و قواره همینه. درد و دل و دغدغه خودم هست، یعنی یه سری چیزایی که تا الان نگفتم اینجا مجبورم یه خورده بگم، بقیه‌اش هم میذارم اونی که میشه گفت میذارم برای جلسه دشمن شناسی. انتقادم هست به خودمون. من نمیخوام نه به سنیستا فوش بدم نه با اونو کاری ندارم، اصلا این جلسه اون با خودمون کار دارم. چون اونا که نمیخوان کار مهدوی کنن، که اونا میان سنگ میندازن تو عرصه مهدویت. اون داره کارشو درست انجام، برنامه ریزی داره، داره زحمت میکشه، نتیجه کارش هم میگیره. اگر نبود، نمیبود لطف الهی، ما تا حالا صد بار باخته بودیم قافیه رو. یه خورده شاید بر بخور به بعضی ها موضوع این جلسه، اصلا برای مهم نیست. در درجه اول اگر انتقادی وارد بشه به خود من وارده و کسی هم ناراحت بشه، اصلا کسی هم ناراحت میشه باشه بره بیرون. ببینید عزیزان، بارها ما تو سخنرانی ها عرض کردیم، ما که سهلیم، بزرگان گفتن ارزش کار برای امام زمان رو قیاس نکنید با هیچ کار دیگه رو کره زمین. اصلا قابل قیاس نیست، اصلا یه دو تا داستان متفاوت، اصلا جنسش تفاوت داره. بقیه کارا هر کاری داری میکنی واسه خودت داری میکنی، واسه خودت داری میکنی. کار برای امام زمان تازه میشه کار واسه خدا، کما که ما کار واسه خدامونم پر از ریاه، پر از آفته، پر از من و الاذاه، منت و اذیت کردن مردم که فاتحش رو میخونیم خراب میکنیم میریم. جما حواسمون باشه، دقت بکنیم. اصلا انتظار و منتظر بودن عمله. تو احادیث شما برید نگاه بکنید، گفتن جهاده، گفتن عمله، نگفتن یک حالته، یک اکته، یک کنشه، نه اینکه یک حرکت منفعلانه که طرف بشینه یک گوشه. فقط هنر این آقا بشه گزارش کردن این اون، رصد کردن این آدم و اون آدم، اصلا این نیستش. یه عده کار تو عرصه مهدویت با جنگولک بازی و عد و اطوار و کمدی اجرا کردن اشتباه گرفتن. کمدی که خیلی جدی اجراش میکنن، اما وقتی میذاری عمل کرده طرف رو میبینی باید بشینی گریه کنی، میذاری تو سرت، دشمنم باید بشینی قهقه بزنه. از هیچ کمدی او اینجوری نمیخنده. اگر ما واقعا برنامه داریم، هدف داریم، مشخص کردیم آقا ما می‌خوایم برای امام زمان کار کنیم، برای کی می‌خوای کار کنی؟ برای امام زمان. بسم الله، برای امام زمان کار کن. یه سری شاخصه‌ها داره این کار، یه سری فاکتورها داره، یه سری سرفصل‌ها داره، یه سری مقتضیات داره، یعنی هر جوری که نمی‌تونی کار بکنی که. من اینجا با تفنگ آب پاشم می‌تونم آب بخورم، اما همتون می‌خندید. اینجا جای این کار نیست. اینا که میفهمن قالو معصومین، فرمودن بزرگان ما، معصومین ما، انتظار الفرج عباده، افضل العباده، بگید انتظار الفرج. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جز برای عبودیت نیافریدن، افضل عبودیت میشه انتظار فرج.
وقتی میگه افضل یعنی بقیه بیان پایین، همه بیان پایین، هیچ کی بالاتر نیست، همه بیان پایین. واسه اهل بیت هم دارید کار میکنید، توی اهل بیت کار بر امام زمان. منتها دچار آفت نباید بشون، همه رو میگم، آفت هایی که فرقه های دیگه دچارش شدن به اسم امام زمان، اومدن ضربه زدن به امام زمان، اونا رو میگم. همین بهایت تو دل گرایش به امام زمان به وجود اومد، از تو دل بابیتی به وجود اومد، بابیتی که از تو دل شیخیه به وجود اومد، و اونا میگفتن رکن رابع اعتقاد داشتن، میگفتن یک کسی هست در آن واحد میتونه با امام زمان، یک شخص وجود داره با امام زمان در ارتباطه، و ما میدونیم کیه. اینجوری نیست. احب الاعمال الى الله عز وجل انتظار الفرج، محبوب ترین فعل هاست، محبوب ترین کارها، که دردونه خدا میشی، محبوب خدا میشی کار برای امام زمان. چرا؟ چون خود انتظار فرج عمله. آم منتظریم بشین یه گوشه، همین خب سستلوسیه نباشه، بسه درد میخوری تو، بشین یه گوشه صبح تا شب نماز بخور، بزنه به کمره. نماز هم باید خوند، اما همه چی نماز خوندن نیست. روز امام زمان بشه صبح تا شب بشه ول از ظالیناتو بکش. ببین تو دنیا اسلام چه خبره، ببین چجوری مسلمان ها رو خرمال کردن. من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. یعنی چی فلیس به مسلم؟ یعنی یه ادعای اسلامی مسلمانی داره اما پیامبر میگه تو مسلمان نیستی. کسی که ادعای مسلمان داره داره نمازم میخونه، فرقی نمیکنه، مردن اینجا، اونجا به درک واسه اینجا کشته شدن، اینجا فلان شدن، مهم نیست اصلا. افضل اعمال امتی آقا رسول الله انتظار الفرج من الله عز و جل. آقا رسول الله میفهمه افضل عبادت امتی انتظار فرج، افضل جهاد امتی انتظار فرج. جهاده، این شمشیر به دست گرفتنه. ما هر بعضی موقع آج سعید ما رو میبینه، سعید قاسمی، میگه رایف شمشیرنو داره میزنی؟ میگم آره. نمیگه داری سخنرانی میکنه، میگه داری کار میکنه، شمشیر داری میزنی؟ جهاده بابا، جهاده، منتها خونی ریخته نمیشه، دیده نمیشه. جنس گلاش فوشه، جنس گلاش تهمته، ترکش نیست خون بپاشه، جیوتین نیست گله تو قل بده بریز کله بیفته اونور. گولاش نامرئیه و بسیار اثرگذارتر و آزاردهنده تر از اون گوله های واقعی. یعنی به خدا قسم روزگاری برات میگذره که راضی میشیم که کشتادم بمیره این اذیتی که اینا دارن میکنن نکشه. المنتظر لامرنا، کسی که منتظر برای امر ما، کل متشحت و به دمهی فی سبیل الله، مانند کسیه که رگشو زدن تو خون داره شنا میکنه، قلط میزنه تو خون، قلط میزنه، متشحت و به دمه فی سبیل الله، نه تو راه دیگه، در راه خونه. یعنی بهترین خوشگلترین و شهادت دست رو بزنه تو خونه، همون شهادتی که آقا عبدالله رسیده، همون شهادتی که عباس ابن علی بهش رسیده، همون شهادتی که 200,000 تا شهید ما بهش رسیدن، شهادتی که هم خوشگله هم شیرینه، همه چیش جوره. میگه این منتظر لامرنا، کسی منتظر امر ماست، این عین همونه، فرقی نداره. منتظر امر ما مثل کسی است که در خون خود در راه خدا میغلطد. و گفتیم که در آخر الزمان اکثریت مردم دنیا مستضعفن، یعنی مردم عقلشون ضعیفه، جهل دنیا رو گرفته، خبر ندارن. یک اقلیتی هستن که میفهمن اصل چیه، از این اقلیت یک اقلیتی هستند که اینا کارم میکنن، میشه اقل اقل. که کی ما میتونیم ادعا کنیم کار میکنیم برای امام زمان؟ بکنیم اکثر اقل. نمیخواد اکثر اکثر بشه، تو همین اقلیتی که امام زمان میشناسن همینا توجیه بشن. روایت آقا امام صادق میفهمن، میگه اگه شیعیان ما فلان کنن ظهور شکل میگیره، نمیگه آقا اگه کل مردم دنیا، این شیعیان ما، همین اقلیت دنیا، یه اقلیت 300 میلیونی تو دنیا روز به روز دارن الحمدلله بیشتر میشن، نه بیشتر شدن زاد و ولدی که از این جهت متاسفانه کارمون خرابه، بلکه گرایش از ادیان و مذاهب دیگر به این مذهب شریف. اینایی که مستضعفن خبر داری اونا تو بودایی که داره چیکار میکنه، نوشابه یارو میذاره کنار بوتش میاد میپره دیگه، نوشابه درش بازه بخار میشه، میاد میگه یه سان نوشابه رو خورده، یک شده بگه گاو میپرسته اون یکی در به دوگون شیطو خرمالشون کرده، خدا شاهده داره ازشون سواری میگیره، فعل قرآنشو گفتم چه دیگه، داره حمز میکنه و نزغ میکنه نشسته رو، اینا عبارت قرآنیه. یه به مرحله میرسه این بنی بشر که شیطان سواری میگیره، عین سواری گرفتن از یه الاغ، چوب دستش میگیره با پاش میزنه زیر شکمش، دنیا رو خرمال کرده. اینجا من نمیخوام بگم آی بودایی پاشو بیا مسلمون شو، آی بودایی تو رو جان مادرت پاشو بیا برای مهدی کار کن فلان، اصلا صحبت من این نیستش. من صحبتم برای این گلگی جای خودیه، صحبتم در مورد من و خود شماست. ماها کارو خراب کردیم، هر بی نمازی توی دنیا دارید میبینید از بد نمازی نماز خوناست. انقدر بد نماز خوندن گفتن نماز خوندن اینه، نماز خوند و گناه کرد، نماز خوند و دزدی کرد، نماز خوند و به حقوق مردم تجاوز کرد، نماز خوندن اینه، من 60 سال نماز نخوندم. گفتن دین باید ضمانت اجرایی داشته باشه، تا اگه تونستی اینو اجراش کنی در عمل بیاری بگن که منتظر چه شکلی، آقا میشه ما نشونش بدی؟ میگیم هیچ، مثل بیا آدمه که گوشه تیمارستان افتاده عاشق بوده دختره رو بهش ندادن، این دیگه روانی شده افتاده گوشه اینجا در نگاه میکنه، این منتظره؟ برای این منتظر گفتن از همه خلائق مقامش بالاتره؟ این مردم دنیا، بله گفتیم آقا امام رضا حدیث داره میگه ما روح الحیات داریم، روح الشهوه داریم، روح الحرکت داریم، مردم دنیا همین ستا رو دیدن، نهایتا روح الشهوه دارن، یعنی در قیاس میشن با چی؟ این حیوان. اون دنیا هم چی مشهور میشن؟ خوک، سگ، شغال، اینا که تو روایات داریم، برای که خوکی زندگی کرده، انتظار داری مثلا یک انسان والا، تازه طرف مؤمن میشه روح الایمان، بعد میگه تو روح الایمانی ها یک عده خاص از اقلیت میشن صاحب روح الیقین میشن، روح المطهرم که فقط بر ما اهل بیت، یعنی یه مرحله پایین تر از اهل بیت میشن کیا؟ اونه که روح الیقین تاییدشون کرده خدا و ایده هو به روح الیقین. حدیث بخونم، آقا امیرالمومنین خطاب به امام حسین فرموده، امام حسین رو نقل کرده، حدثنا احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی رضی الله عنه قال حدثنا علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن علی ابن معبد عن الحسین ابن خالد عن علی ابن مسرضا، رسید به امام رضا، عن ابیه موسی ابن جعفر عن ابیه جعفر ابن محمد عن ابیه محمد ابن علی عن ابیه علی ابن الحسین عن ابیه حسین ابن علی، امام به امام، از امام رضا تا امام حسین گفت، بعد امام حسین میگه قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اتاس من ولدک یا حسین، نهمی از فرزندان توی حسین، هو القائم بالحق المظهر للدین، او حق رو ظاهر میکنه، والباسط للعدل، عدل و بسط و گسترش میده. قال الحسین، امام حسین گفت، فقلت گفتم لهو یا امیر المومن، بهش گفتم یا امیر المومن، فا این ذالک لکائن، گوی شدنیه، یعنی روزی تمام دنیا عدل اینطور. فقال علیه السلام ای والذی بعث محمدا بالنبوه، خدا به همون خدای قسم که پیامبر رو به نبوت رسان، واصطفاه علی جمیع البریه، و او رو انتخاب کرد بر کل خلق خودش، ولکن، اما بعد این شدنیه، ولکن بعد غیبتن، بعد یه غیبت طولانی، و حیرتن، و یک تحیر و سرگشتگی که مردم رو بگیره، فلا یثبت فیها علی دینه، که هیچ کس در دین خودش ثابت نمیماند، الا المخلصون، اونه که خالص شدن، خالصن، المباشرون لروح الیقین، اینا کسایی هن که مباشر به روح یقین هن، یعنی منتظر امام زمان بودن، نه اون منتظری که الان گفتم بشینه طرف نگاه کنه ها، اون به درد خودش بخوره، بود و نبود این آدمی چیز تفاوتی نداره تو جامعه، انگار که تو یه غار نشسته، سر کوه ابرست نشسته، تو خونش تمرگیده نشسته. هیچ فرقی نداره این آدم. الذين اخذ الله عز وجل ميثاقهم، گفت خدا عهد گرفت از اینا و برای اینا عهد گرفت. السلام علیک یا ميثاق الله الذي اخذه و بکده. و امام زمان میگیم و كتب في قلوبهم الايمان، تو دلهای اینا كتب قرار داد، نوشت ایمان رو. و ايدهم بروح منح، و با روحی از خودش اونها رو تایید کرد. شما ببین تو قرآن خدا در مورد کیا گفته و ايدناه به روح، در مورد پیامبران گفته خدا. و اعطینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. یه مرحله یه مرتبه رو آدم بخواد اینجوری بسنجه، مف مف، ذهی خیال باطل، ذهی خیال خام. پس این آقا این گنج دست نیافتنی نیست، اما خیلی یه رتبه است، یه رتبه است، هر کسی نمیرسه. بعد دعواست داره این، یک جا شما بیاری توی اسلام بگه خدای من آرزو دارم رئیس جمهور شم، خدا تو رو خدا ردیف کن من نماینده مجلس شم، من وزیر شم. دیدید الان دو روز تلویزیون داری نگاه کنید چه خبر. اما داریم که میگه که من دوست دارم تو حکومت و امام زمان جز بزرگترین ها باشم. اینجا میخواد چون یه چیز دیگه است. توی جمهوری اسلامی شما میخواد مسئول بشی، جز اذیت شدن چیزی قاعدتا برای شما نباید داشته باشه، چون حکومت دینی مسئول شدن یعنی اذیت بشی این دنیا، ثوابش اون دنیا ببری. این دنیا هیچی برات نداره، تازه خانوادت باید اذیت هم بشن، نه که پسر دست فلانجا سر در بیاره، شوهر خاله عمه زنش اینا، سفیر اونجا بشه این یکی اینا نیست. توی سخنرانی رئیس جمهور علوی تو مشهد گفتم اینا تو جمهوری اسلامی، تو حکومت اسلامی باید الف بیای دال برگردی خمشی. در احتجاج ترجمه جعفری جلد 2 صفحه 581. ما یکی از این بچه هامون فامیلش جعفریه، دفعه قبل گفتم تو آخر زمان ببین چی شد، من گربه دیدم جعفری میخوره. بعد شوخی کردیم گفت چرا این همه سبزی گیر دادی جعفری. حالا بیا ترجمه جعفری، ناراحت نشید. میگه میان ابو غانم قزوینی و گروهی از شیعیان مشاجره‌ای در مورد خلف رخ داد که چه کسی جانشینه، و ابن ابی غانم ذکر کرد که ابو محمد علیه السلام، یعنی امام حسن علیه السلام، امام حسن عسکری در گذشته و هیچ جانشینی ندارد. گفت ما بی سرپرست موندیم. باری پس از آن همگی طی ارسال نامه به ناحیه مقدس آقا صاحب الزمان توسط وکلای حضرت، وکلای خاصشون، او را از مشاجره‌ای که میانشان رخ داده با خبر ساختند. پس پاسخ نامه آنان به خط مبارک آن حضرت علیه السلام این گونه رسید. امام زمان تو پاسخ توقیع نوشت، نامه نوشت بهشون داد. بسم الله الرحمن الرحیم، خدا ما و شما را از گیر و دار فتنه ها سلامت بدارد. کسی این نامه رو گفت نوشته که الان هست، همه اهل بیت زندن. این اصل همین که ما میگیم، و به ما و شما روح یقین عطا فرماید، که اگر شما تایید شده به روح الیقین بودید این جنگولک بازی ها رو در نمی آورید. دلش خونه دیگه از این ادا اطوارا. خودت هم بذار عزیز دل اونجای اونا، خودت هم بذار. و تنها ما و شما را از بازگشت ناخوشایند پناه دهد. همانا ارتیاب گروهی از شما در مسائل دین نزد من رسیده که کارشان به شک و تردید درباره والیان امرشان افتاده. پس این مطلب موجب غم و اندوه ما برای شما شد، نه برای خودمان. این برای خودم ناراحت نیستم، برای خود شما ها ناراحتم. وکسر الدعا به تعجیل الفرج فانه فرجکم. او فرج شماست من بیام، نه برای شما ناراحتم، نه برای خودمان. و ما را درباره شما ناخوش داشت، نه برای خودمان، چرا که خداوند با ماست و ما نیازی به جز او نداریم و حق با ماست و هرگز تنهایی و خذلان دیگران ما را به هراس نیندازد و ما ساخته و پرورش یافته و رهین منت پروردگار خیش هستیم و مردم پرورش یافته و تربیت شده مایند. آهای، ترجمه همینجوری نوشته، آهای شما را چه شده که در دام شک و تردید افتاده اید و در حیرت و آشفتگی وارونه شده اید. تا ادامه 4 صفحه نام است. همین بخشش آوردم همون تأیید به روح یقین. عزیز من، ظهور یعنی پایان همه مشکلات، چیز واضحیه. وقت شد میگیم دنیای پس از ظهور چجوری، تو روایت داریم، اقتصادش چجوری، کشاورزی چجوری، اینا همشو برنامه شده. ظهور یعنی پایان تمام بدی ها، یعنی گردن زده شدن ابلیس با تمام اعوان و انصارش. حضرت سلیمان به زنجیر کشید، آقا صاحب زمان گردن خواهد زد، قلع و غم خواهد کرد، کشتاری اگر هست از ایناست. فلذا نبردی بسیار اساسی ابلیس دارد با کسانی که میخواهند چه کنند؟ مرگ او را نزدیک کنند. یعنی کیا؟ منتظری کسی که میخوان فرج رو نزدیک کنند، به تعجیل الفرج دارن فکر میکنن و براش کار میکنن، برنامه داره واسه تو. اگر تو فکر کردی من دیگه نماز میخونم، دعا ندبه میخونم، صبح دعا عهدمو میخونم، دیگه اینا بچه خوبی هم گوگوری مگوری، اینا که چیزی نیستش، که طرف خواب دید ابلیس و که کلی زنجیر و تناب دستشه، اینا چی چیه؟ گفت اینا هر کدوم واسه یکی میکشم میرمش. دید یه زنجیر وحشتناک کتوکولو، اون مال کیه؟ گفت اون برای شیخ انصاریه ظاهرا. گفت اون سخته، باید زنجیر بندازم. یعنی هر چی تو حوزه دینی قوی تر بشی، ابلیست قوی تر میاد جلوت، روش های جدید تر میاد، پیچیده تر میاد جلو. پس گفت کدوم تناب مال منه؟ گفت تو تناب نمیخوای، از من سود میزنم دنبالم میدویی. ای بابا که خواب دیده با نماز خون بودا، روزه میگرف اینا. چنان فتنه هاشو پیچیده میکنه که چنان برنامه ریزی میکنه از کی غافل شده؟ سراغ حضرت ابراهیم تو 99 سالگیش رفت، وقتی میخواست اسماعیل سر ببره. چی کار داره میکنه ابراهیم؟ سراغ پیامبر اولوالعزم رفته. آقا امام رضا میفرماد، میگه ابلیس در نماز جدمان علی ابن الحسین امام سجاد به شکل افعی ظاهر میشد، انگشت پای امام را نیش میزد. امام انگار نه انگار که تو سجده نمازش، بعد فریاد میزد میگفت بر الحق که تو سجده ساجدی. مار بشه بیاد تو سجادمون، مارایی که تو قلبمون و این کرمایی که دارن سوراخ سوراخ کردن مغز و قلب و روحمون، اینا رو بگیریم بندازیم بیرون، کرمای حسد، کرمای غرور، اینا رو بندازیم بیرون، کرمای فتنه انگیزی برای چه؟ برای دیده تر شدن، برای پول، برای دنیا. میخواد یه جور دیگه عوض کن، اصلا ما در مورد کفار فلانجا دارم صحبت میکنم، خوبه اصلا ماها نیستیم، چرا خودم تافته جدا بافته بینیم. احیای شب 23 در مورد چی بود موضوع بنده؟ روایت براتون خوندم، نه یه دونه، 10 تا 15 تا 20 تا روایت که عزیزم اگر به امید شفاعت هستی باید لایق شفاعت بشی. بابا تو در میارن اونور. آقا امیرالمومنین میفرماد افرادی هستن 300,000 سال عذاب میکشن تا فرصت شفاعت فراهم میشود. روایت اینا یک جریان فکری نمیدونم از سر جهل آمدانه است، یه بخشش قطعا آمدانه است، اصلا آمدانه آمده که شیعیان رو در خمودی فرو ببره که بشینن دعا کنن. حالا اینو مفصل دارم براتون، سرفصل اینو بعد من باز کنم مفصل صحبت کنم. اگر برای امام زمان داری کار میکنی، ویژه داری کار میکنی، برای تو هم برنامه داره. الان یک جریان فکری که در کشور ما بعد از انقلاب عملا توی این فاز جدید ورود پیدا کرد تحت عنوان حجتی، یعنی چی؟ چی کار میکن؟ برای امام زمان کار نمیکنن؟ خیلی هم قشنگ کار میکنن، پول خرج نمیکنن، 10 برابر من شما پول خرج میکنن، واسه اونم برنامه داره، واسه اون، واسه بحیرا، واسه بلعم باورا برنامه داشته. بلعم باورای مستجاب الدعوه، یعنی هر چی از خدا میخواست خدا گردن گرفته بود که اجابت کنه. کارش به جای میرسه که تو قرآن از لفظ سگ براش استفاده کرده خدا، کلب. برای من رایفی نمیتونه استفاده کنه دیگه، منم نیستم ها، ذهن خیال باطل، ذهن خیال خام. مستجاب الدعوه بود عزیز دل من، خدای بارون ببار خبر او میگفت میبارید. کار ابلیس به یه جایی میرسه برای منتظران که باج میده به اینا که تو اوضاع مهدویت کار نکنن. این جدیده نشده، رسیدیم بهش، خدمت علما رسیدیم، گفتیم یه جریان جدید ما داریم میبینیم. طالب گفتن جدید نی عزیز دل من، تو تازه به تورش خوردین. کار به جای میرسه، هزینه فرصت برات به وجود میاره، یه جا دیگه برات کار ردیف میکنه، میگه برو اونجا، اینجا نباش. اینجوری میاد وسط. ببین هر جا میخواهی باش، باش، فقط در این سنگر بگید نباش. حرف ابلیس اینه، تابلو ابلیس اینه، برای هر چه میخواهی بر سر بزن، برای اهل بیت علل خصوص امام زمان بر سر نزن. به سر که چیه؟ به دستت هم نزن. اینجا نباش، اینجا نباش. این بچه ها بعضی‌ها دفتر کار میکنن، یه چیزایی آدم نمیدونه، اینا رو بگی خدا شاهده نمیدونم، خیلی کلنجار رفتم به خودم، خیلی پیش اومده. بچه‌ها این دفتر دارن زحمت میکشن، خب همه پی سبیل الله دارن کار میکنن، بعد میگه بابا من رفتم استخدامی یه جا شرکت کردم، 3 ساله با من کار نشدم، امروز که بلند شدم اومدم اینجا تازه شروع کردم کارو، زنگ زدن آقا بیا اونجا، صاف زرتی رفته رسم آزمایشی شده. یعنی همینجوری میکشن دیگه، حالا قراردادی 6 ماه، قراردادی 3 ماهه، بعد میشه 6 ماهه، بعد میشه 1 ساله، بعد میشه پیمانی، اینا صاف رفته از بین میشه. البته من اینو میدونم چی میگم، میگم این هدیه حضرت بهتا، تا اومدی کار بکنی چی؟ هدیهشو گرفتی. منتها چی کار باید بکنم؟ خواهم گفت که اگر تو رفتی در فلان جا هم مشغول به کار شدی، اگر برای امام زمان کار کردی هیچ فرقی نداره. نمیگه که فقط بیا تو مصاف کار کن، نمیگه فقط برو تو مؤسسه موعود کار کن، نمیگه فقط برو تو مؤسسه نمای شجاعی کار کن، نمیگه فقط تو مرکز تخصصی مهدویت کار کن. هر جا رفتگری داری خیابون جارو میزنی، برای خدا و برای امام زمان تو کارتو داری انجام میدی. بله خب طبیعیه آدما دوست دارن جایی باشن که مفیدتر باشه، این طبیعیه، اما این به اون معنی نیستش. نه، این هدیه، هدیه حضرت میتونه باشه برای تو. اما خدا، مثال دارم برات قشنگ قرآنی، خدا میگه سامری فتنه کرد، گفتم تو سخنرانی ها، بعد خدا همون ماجرای فتنه سامری میگه فتنه کی بود؟ بگید. میگه خودم بود. میگه نعوذ بالله خدای فتنه، دستت با سامری توی کاسه است. حضرت موسی گفت دیگه، گفت خدای این گوساله رو درست کرد، این مرتی که این صداه رو کی بهش داد؟ گفت من دادم. گفت دست در نکن. گفت تو چی فکر کردی؟ فکر کردی همین که اینا بگن ایمان آوردیم ولشون میکنی؟ داریم براش. فکر کردی همین که ادعای تشکیل حکومت ولی معصوم بکنن بیخیالشون میشی؟ داریم براش. من چی میدونم تو دل اینا چی میگذره؟ من خدا علی امام به ذات صدور، جلو من، جلو شما هر چی میخوام فیلم بازی کنم، جلو اون نمیتونه فیلم بازی کنم، این رو دایره ریختم برای اون، ریز و درشتم و بالا و پایین هم میده، میاد شکایت میکنه آقا. اللهم انا نشکو الی فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا، تعداد کمه، بابت این ناراحتی، شاکی، دشمنات زیادن. خب اونا که نمیتون کارش کنی، چیکار کنم دشمنم کم؟ خب برو کار فرهنگی کن روشون، دشمنات کم شد، یه راهش. گفتی چی بعدش؟ چی گفتی؟ قلت عدد نما هم کم که خودتون رو زیاد کنید. یارو لیوان آب دم دستش بود، گفت تشنمه تشنمه تشنمه، ورد بخور. حالا بعد نیه جبرم عوض کنیم، یه بند خدای خواب بود، تو خواب میگفت تشنمه تشنمه تشنمه، پدر این بغل دستش رو در بود، بیدارش گفت بیا یه لیوان آب بخور. خب گفت حل شد، گوه رو کبه مرگ تو بزن، ما 2 ساعتی نزاشیم بخور. خوابی گفت تشنم بود تشنم بود تشنم بود تشنم بود، حلم بکنم برامون، بازی ساز دیگه میزنیم، بشین کار کن.
باید عزیز دل من برای ظهور برنامه ریزی کرد. برای ظهور باید هدف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت در نظر گرفت. برای ظهور باید خودسازی کرد. برای ظهور باید طرح نوشت. برای ظهور باید منظومه ساخت، باید نظام سازی کرد. من میخوام روی این صحبت کنم. 5 تا بخشش کردم، هر بخششو صحبت میکنم، تک تک مثال میزنم، از خودمونم میخوام بگم بیشتر.
تو منظومه سازی ما چند تا عنصر مهم داریم. اولین چیزی که شما میخوای کار بکنی نیاز فیزیکی داری. میگه آقا بیا اینجا یه دفتری بزنیم. خب دفتر زدی. میگه باید اجاره بدیم. نه بخریمش. آقا کامپیوتر لازم داریم. پرینتر لازم داریم. خدمت شما عرض بکنم که اینترنت لازم داریم. پول لازم داریم. ها؟ الان برای همین سخنرانی اینجا چی؟ سالن لازم است. صندلی لازمه. صوت لازمه. کلید در تصویر لازمه که شما سرود ملی و قرآن براتون پخش بشه. نباشه؟ تعطیل. لازمه آقا یه چیز هست. میگه بپرم چجوری بپرم وقتی بال ندارم؟ نمیتونی انتظار داشته باشه از کسی که بله نیتش خیره اما تو شرایط فعل براش به وجود نیاوردی. میخوای چی ازش میخوای تو؟ خیلی بی‌انصافی. دست خالی برم جلو 60,000 نفر به جنگم با یه چاقو یه شمشیری تفنگ چیزی بده؟ اینا شمخانی یه نامه معروف داره به بنی صدر ظاهرن، من کپیشو توی موزه شهدا کرمان دیدم، میشد ما برای جان دادن تفنگ میخوایم، میخوایم جون بدیم، چطور تفنگ بهمون بدید بریم بجنگیم. اون موقع گفته بودش کاسه خالی هم تو مملکت ما تا دلتون بخواد چیه فرام. یعنی هر اداره یه معاونت فرهنگی، یه آدم علکی خوش نشستن، حالا به همه توهین نمیکنه، خوبم دارن جون، بعد بشینن یه جنگولک بازی در بیان چیکار کنن. پولش هم هست دا. خب میگم پوله فکر نکنید نیستش، تمام بودجه این مملکت برای هدف امام زمان پولم هست، منتها بلد نیستن خرج کنن. شیطان خرمالشون کرده. حق امام زمانو علیه امام زمان استفاده میکنن گاهن. یه جا رفته بودم یه کارخونه، این کارخونه یه دفتر فرهنگی داشت، 52 میلیون تومان یک بخشی از یه کارخونه، 52 میلیون تومان بودجه این بود. بعد بهش میگفتم چی کار میکنیم؟ گفت چی کار کنیم؟ این بچه‌هایی که عضون رو دعوت میکنیم مثلا یه بهشون کریستال میدیم ببرن بدن به زنهاشون. بعد من چیکار؟ گفت این مثلا، گفتم کار فرهنگی بگو چیکار کردی؟ گفت سه تا باکس خریدیم دونه 100,000 تومان، 50 تا عضو داشتیم، اینا دادیم برم تو خونه با کیفیت خوب تر. گفتم حالا این خوبه، این اگه بردی که ماهواره نیاد. خب بعد دیگه چیکار می‌کنی؟ گفت جنگ براشون برگزار. جنگ میدونی چیز؟ گفت یکی میاریم اینجا لباش اینجوری میکنه، یکی از تو کلاش خرگوش در میارم، خوش دست میزنن عشق. گفتم چقدر میگیرم؟ گفت اونی که لباش تکون میده 2 تومن میگیره، اونی چون بغل ارگ میزنه 5 تومن میگیره. اون کار فرهنگی داره میکنه، داره در مورد سقلین کار میکنه، هم قرآن رو هم اطراف. من فکر نکنم، من خودم دیدم آدم شوخیه، خیلی هم بهم ایراد میگیرم، میگن چرا انقدر شوخی؟ دو جدیتر باشه. من اینا نمیگم نباید باشه، شادی نباید باشه، کی گفته؟ کی گفته اصلا کار برای اهل بیت معنی نفی شادی؟ اما کی گفته این لوده بازی رو به اسم اهل بیت بذاریم؟ ببین اینجور چیزا اصلا شما به خدا میخوای بری مجوز بگیری، برو مجوز بگی برای همایش کنسرت، اینقدر خوشگل کارت اینجا خدمت شما بفرمید. میخوای بری همایش برگزار کنی، آقا میخوام بریم 4 تا جوان اینو جمع بشن در مورد امروز، پدرتو میارن جلو چشت به معنی واقعی کلمه. البته حقم میدم، یه جا آدم نخاله اومدن کار غلط کردن، میترسن بنده با خود، اینم هست، من غیر منصفانه صحبت نمیکنم. البته با اومدن فضای مجازی نیاز به فضای فیزیکی مقدار چی شده بگید؟ کم شده. یعنی بشین تو اینترنت سخنرانی کن، تو خونه هاشون بشینن، کامپیوتر مال خودش، اینترنت هم پولش خودش میده، بشین نگاه کن. اما بالاخره تو یه دفتر میخوای داشته باشی دیگه، بالاخره یکی بیاد دیگه که میخواد ببیندت، یه کامپیوتر کجا میخوای بذاری؟ تکون میخوری ماشاءالله باید دلار خرج کنی. ببخشید به جای ریال از دلار استفاده کردم، این
مفهوم تر براتون. دلار بعد بریز این چیز گر رو گر خرج میکن. الان داره میره به سمت فضای مجازی. ما بیشتر آقا شما اکثرا ما رو از کجا میشناسید؟ از تو اینترنت. اینجوری به ما گفتن. یا عزیزی آمار میداد. میگفت 87% دانشجوها عذر میخوام تو سال 88 انتخابات 90% 87 90% دانشجوها توی چیز توی 90% دانشجوها اطلاعات خودشون در مورد انتخابات از فیسبوک میگرفتن و درصد مشارکت دانشجوها تو انتخابات 87% بوده، یعنی بیشتر از مردم عادی، از میانگین عادی مردم دانشجو چی بوده؟ بیشتر بوده. خب و اینا بیش از 90% مطالبشون از تو چی میگرفتن؟ از تو فیسبوک میگرفتن. خب فیسبوک دست کیه؟ داره میره، اونو قبول دارم، اما این من امروز چون خیلی میپرسیدن من میخوام یه چیزایی براشون. 6 ماه مساف و خدمتون میگم. از بچه ها گفتم بنویسید اینا. تو کاغذ نوشتم. به مالی گفتم آقا یه گزارش به من بده. توی این 6 ماه 3,100,000 تومان مصدی فروختی. 3,100,000 تومان تو 6 ماه چیکار کردیم؟ همین چیزی که بیرون میرید میخرید یا یه جای دیگه مثلا فروختیم. کمک ماهانه، کمک عذر میخوام مردمی از افرادی بودن که 1,000 تومان کمک کردن به بالا. یکی بوده یهویی نظری داشته، برخی افراد اصلا هر ماه پول میدن. یک بخشش حق و زحمه سخنرانی بنده بوده. یعنی میرم سخنرانی میکنم پول میگیرم، این به حساب مؤسسه واریز بشه و من نمیدم به انصافا بالا میکشن. الانم رقمش بالای 50 میلیون تومانه که اینو بالا کشیدن از من این مسافیا. خب نه اینا چه تو 5 6 سال سخنرانی شد نزدیک 50 میلیون حق و زحمه سخنرانی شده باشه، اینا گرفتن هستش دیگه، اینا حساباش هستنش، همش سند مالی داره، فاکتور خورده خزینش. عزیزان و بزرگواران، همین امروز یه مثال بزنم، بابت همین صندلیایی که جلوس فرموده اید و تن شریف بر آن نهاده اید 700,000 تومان پول دادن. اینجا بشه 300,000 تومان پول اس ام اس به شما دادن که پاشید بدید. حالا یه عده اس ام اس میدن، عدهشو میاد. یعنی پول صندلی و اس ام اس 1,000,000 تومان بیشتر. دو تا همایش تو ماه بگیری 2,000,000. 5,200,000 تومان تو این 6 ماه پول اس ام اس شده فقط. خب پنج اجاره ماهانه دفتر ماهی 1,800,000. 1,800,000. خب این کمک های مردمیه. یک بخش میتونه بودجه بگیری. بودجه داستان داره. براتون میگم اینا رو. اول قرار اینجا باز کنم تو چه میشه. تا الانم بودجه گرفتیم بهتون میگم. 20 میلیون تومان ایج بودجه گرفتیم، رفتیم کامپیوتر باش خریدیم. کامپیوترایی که این 20 میلیون تومان رو دو سال پیش گرفتیم. کامپیوترایی که بابتش قرار شد که ما کار انجام بدیم براشون. یعنی برای اون نهادی که ما پول داد و ما 10 برابر اون پول پروژه براشون انجام دادیم. چون بچه‌ها توانایی انجام این کار نداشتن، من به شخص انجام میدادم. یعنی یه پروژه رو که شاید 10 نفر بعدش کار میکردن من به شخص انجام میدادم، میدادم بهشون. خب این هست. یک نهادی پیدا شد گفت اگر این کار رو برای من انجام بدی یه بخشی از اجارت رو در قالب پول پیش اونم به اسم خودم میام مینویسم. تو خدا پدر تو بیام. یعنی فردا میتونی با لغت برو بیرون. بعد بری بیرون. چون به اسم اون نمیشه. یه نهاد گفتم چشم. یا هر 10 میلیون هم چقدر کم میکنه؟ 300,000 تومان از اجاره. که الان هم بیشتر چی میخوان؟ اجاره رو میخوان. تازه از همین جا برای شما بگم، من کسی که دفتر اومدن دیده دیگه، این راپلر که میبینی انگار تو این شرکت هرمی داری میری. یه خانمی جلسه داشت بنده خدا وقت گرفته، شاید اولا تو جلسه باشه چون میومد. بعد ایشون اومد تو جلسه نشست صحبت داشت، پژوهشی انجام داده بود چی بود. بعد یهو گفتش من یه زنگ بزنم. زنگ زد آقا شما برو. من چرا گفت میدونی چیه راستش رو بهتون بگم، خانم محجبه چادری اومد. گفتم چیه؟ گفت من اومدم این تاکسی پیاده شدم در اینجا رو دیدم به ران تاکسی گفتم تو رو خدا باش شماره تو من بده، اگه من رفتم بالا زنگ به تو زدم تو برو، اگر زنگ نزدم تو زنگ بزن صدو ده، نه نه یا بالا زنگ بزن تو هم میکشم. گفته خدا پدر تو بیامرزه یادت نرفت تو یه زنگی زدی الان اینجا. آره یه قدیمی ساختمون. یه بار سقف دفتر خودم ریخته، عید بود بالای آب باز گذاشته بود، اون بنده خودم که باید در قفل میکرد نامنم گیج تشریف داشت، بعد ندیده بود و پایینی ما اومد گفت سقفمون داره آب میده، پایینی ما اومدن شبونه زنگ زدن رفت و دودن در رو کرده او سقف، به غیر از اون اتاق، اتاق بغلیش هم سقف ریخت. آره بعد داستانی داشته میگه 5-6 ماه تو کامپیوتر ما گچ بیرون میکشیدیم، خاک بیرون با مسواک کامپیوترها رو تمیز میکردیم. اینجوری تمام کمودا و خدمت شما عارض بشم که کتابخونه و میزای دفتر خود بچه‌ها ساختن، فیلماش هستش، فیلماش هست. یعنی شما فرض بکنید آدمی که باید میشسته فکر بکنه درگیر خزینه زدن و نمیدونم خدمت شما عرض بکنم بشین درل بزن و نمیدونم مت شما رو فلان بده و رول بلاک کن و زانو بزن اینو تقویت کن و اونو ضعیف کن، درگیر اینا بود. این بچه ها فیلماشو دارن، در آلومینیومی از تو بالکن تو کوچه بکش بیرون بکش تو با تنها. بعد یه کار جالبی هم کردن بچه ها، کتابخونه درست کردیم، بعد فهمیدیم نه در نمیره بیرون درست اینجا چون تو درست کردیم، بعد از پنجره ببریمش بیرون. اینجوری الحمدلله ها جنگیدیم، یعنی برای این چیزایی که اینجا هست. همین دوربینه که اینجا میبینید اینقدر فوش دادید آی تصویر فلانه تصویر به همانه، اون فوشا حواله من میشد دیگه، من گوشیم دم دست ملت، 3 نصف شب زنگ بزن، 2 نصف شب، 3 روزم هست گمش کردم، خاموش هم هستن کل قبرستون افتاده. خب آره زنگ بزن و فلان اینجور چیزا، این چه تصویری و فلان. همین دور میگه داریم 40 میلیون تومان الله خواهد، 40 میلیون تومان. بخوام براتون بگم کلا اینجور بهتون میگم، یه سرشکن کردیم. اگه خریدار رو بذاریم کنار، خریدایی که انجام دادیم بذاریم کنار، همین دفتر مسافا فقط تو تهران اگر نخواد کار جدید رو باز بکنه، یعنی همون گروه پژوهشیا بود که مونده به خاطر بیپولیه، روک بگم سایت بالا نیومده به خاطر بیپولیه، این بخواد راه بیفته اونا راه نیفته هیچی. همینی که اصلا ما 6 میلیون تومان ما هزینه داریم. تازه اینو به شما بگم، توی مساف یک نفر هم حقوق نمیگیره، هیچ کس، نه من نه تو اون عزیزی. بچه‌هایی رو داریم که از کار و زندگیشون زدن خدا شاهده، یک سال تمام زندگیشو ول کرده، طرف اومده اینجا وایساده، پدر مادرش دارن بهش فوش میدن، میگن بیا برو بیا برو زندگی تو درست کن، اومده علم برداشته میگه. یک بودش میشه عزیز من چی برای منظومه ساختن؟ یک کار، یه دو تا بال میخواد بتونی بپری، پرپر میشی تا بخواد بپری. البته اگه من بگم امام زمان لطفش نبوده، کم گذاشته، بی انصافی و ببخشید عذر میخوام بی شرفی کردم اگه اینو بگم، آقا کم نذاشته برام، لطفش شامل حال ما بوده، هر جا ما خواستیم دیر رسیده، دیر و زود داشتم و سوخت و سوز نداشتم. بعضی از بچه ها کارشون به جای رسیدن، بگم بندگون خدا کل خرجی که واسه شون میشه میدونید چیه؟ صبح میان تا شب دارن اونجا کار میکنن، یه نهار شما بهشون بدی، بعضیشون نهار خونه میارن. فرض کنید 10 نفر آدم توی مؤسسه بخواد کار کنه درگیر بشه، چون میدونی چه جوری دیگه. ببین من زدم به خط، زدم تو جبهه خط صاف کردم، الان اینا دارن جاده سازی میکنن، میان دارن آرشیوا رو جمع میکنن، فرما رو تهیه میکنن، نزدیک 17-18 هزار تا نظر تو وبلاگ من نخوانده مونده، اینا باید بشینم من بخونم، وقت میبره دیگه. بعد عزیزی زنگ میزنه 30 دقیقه پشت تلفن، دارم یه فیلم نگاه میکنم، اینا یه زنه یه گوشه چشش یه قرمزیه، اون مرده نمیدونم چی چی، نمیتون بگم حق و ناس حداقل. بعد خدمت شما عرض بکنم 18 هزار تا نظر، نزدیک شاید بشم بیش از 20 هزار تا ایمیل، کار مردم باید انجام بشه. بعد دیگه آدم کمر شکن میشه، خدا وکیلی هستن، یه جای آدم میرسه به بنبست میگه نگه که ولش مثلا به من چه، بیکارم بیام اینا، من میرم یه جنگولک بازا میرم میشن دریوری میگن پشت میلیونی پول میگیرن، ببین من اونا بشه، خدا نگیره اون روزی که به ذهنمون بیاد، خدا نگیره اون روز. هزینه ماهانه نهار بابت همین نهارهی که سه بار بنده فقط خودم به شخصه، ببینه که دارم میگم چون قسم دارم میخورم، سه بار بنده خودم به شخصه فضله تو برنج اون غذا کده که دیگه بیکیفیت ترین غذا رو میگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر ارزان تر بودن. یک رستوران آنچنانی زنگ بزنن نه، سه بار من تازه کم دفترم، همش این ور اون ورم، من دفتر بودم سه بار فضله به طور من خود. حالا من زرنگم پیدا کردم، اینا نوشه جون کردم. بخندید، خندم داره. غذا مامانی رو دارید میخورید، یه میلیون تا 1.500 متوسط میانگینش 1.200-1.250 هزینه ماهانه فقط نهار میشه. یعنی شما غذای دیگه آشغال بگیرید فاکتور تو غذاتون زیر 50 تومان در نمیاد، 30 تا 50 تومان دو پدر جون. همین مؤسسه موعود های دکتر شفیع سربستانی بنده خدا مقاله نوشته بود، من چمار پله نشته دارم ورشکست میشم، من شفیع سربستانی دارم ورشکست میشم، قیمت کاغذ رفته بالا، نه ارشاد به من میده، نه تبلیغات اسلامی به من کاغذ میده، نه فلان. بعد کاغذ چیزایی که کتابی که چاپ کردم باید به قیمت پشت جلد بفروشم، من دارم ورشکست میشم. یه عزیزی بود کمک می‌خواست بکنه مؤسسه، که من پول نمیدم، من می‌خوام برم کتاب از مؤسسه چیز بگیرم موعود بیارم اینجا. گفتم من به این خانومی که تو دفتر این کارها رو در واقع هندل می‌کنه بهشون عرض کردم که بهشون بگید هیچ ایرادی نداره، همین کتابچه سبزایی که رایگان به شما داده میشه از حسین تا مهدی نمیدونم فلان، کتابای کوچیکه رایگان به شما داده میشه، اینا از اونجا خریدارش، تو هیچ ایرادی نداره، چه فرقی بین ما؟ عزیزان تو این بره اگر ورود پیدا نکنید یا باید بودجه بگیری، بودجه هم بهتون میگم باید بری زیر بلیتشون. خب بعد توی از همین هم به اینا رو به شما اینجا میگم، یه حالا مونده دارم اینا رو مینویسم، البته یه بخش عمدهش هم نوشتم، موندن یه موقع تقریب توقی و خورد شما افتادی من مردم، اینا خدمت شما عرض بکنم که آره اینا باشه یه جا، یکی هم دارم میدم اینا داشته باشه که بعدا نتونم پیداش کنم خرمالش کنم ببرم. از این 8 نفر عزیزی که تو کاندیداتوری برای مجلس اومدن 5 نفرشون با بنده تماس گرفتن که تو بیا، فقط ما آمار گرفتیم تو رو، هم اینوریا هم اونوریا هم موسیخسیخوا هم اینجوریا هم اونجوریا اینا دوستت دارن، بیا تو فقط. تا معاونت وزارت به من پیشنهاد دادن وزیری، تو فقط بیا ما بده، تو قش کن تو بغل ما تو انتخابات، یه خود اینوری قش کن. شرمندتون امام زمان ارزشش از این سیاسی بازی های شما چیه؟ من موازه خودم تو هم سخنرانی گفتم به کاندیدای رأی میدم که به این گزاره ها چی باشه نزدیکتر باشه، و رأی هم دادم، خود اون کاندیدام خبر نداره چه بسا میکرد، من وظیفه ما انجام دادم، گفتم آقا برید انتخابات شرکت کنید، اما این که من بیام بگم آی مثل بعضی کشتن خودشونه، دیدید دیگه بعضی از این سخنران ها چی شد؟ مثل کی مون؟ مثل کجا مون؟ نه تو اگر می آمدی فلان می شد، هیچ چی نمی شد. برعکس یه نظرسنجی یه سایتی انجام داده در مورد انتخابات که به کی رأی می خواهی بدید، سایت مهدوی بود، من یکی بهم گفت برو نگاه کن، دیدم چقدر جالب، دقیقا این بچه‌ها که سخنرانی ها رو گوش دادن بسیار نزدیکن به بنده، من نتایج رو نگاه می کردن دیدم بسیار نزدیکن، تو الحمدلله این مطلب رو گرفته، با اسم و رسم کار نداره، با این و اون کار نداره، با ایکس ایگر کار نداره، مطلب واسش جا افتاده. باید اینجا آقا چیزی نمیشه به خدا قسم، میخوای برو کتاب بخر، خب برو از همچین مؤسسه بگیر، فکر کنم یه مؤسسه موعود خصوصی اشتباه نکنم، شاید هم یکی دوتا دیگه باشه معروف که داره نشریه چاپ میکنه، بابا اسمس برات میرسه پول اسمس خودتو لاغل بده. به خدا من آدم میشناسم نظر کرده مایی 2000 تومان داره پول میده، مایی 10000 تومان داره پول میده، مایی 500000 تومان داره پول میده، بس دیگه به وسعش داره، اما کات نکرده کارشو. بعضی موقع شما میگه آقا با 1000 تومان من چی میشه؟ اینجوری نگید، 1000 نفر آدم اینجا نشستید، نفری 1000 تومان بدی میشه 1,000,000 تومان، اینجوری نیست بابا. آیه ولایت کنارش زکات اومده،
اگر شما راضید بریم قش کنیم بودجه بگیریم میریم. اما من میدونم فاتحه کار خونده میشه، هیچی از توش در نمیاد. یا باید بریم با این چپا ببندی مسلسل راستی ها رود باشه، یا باید بریم با راستی ها ببندی مسلسل چپا رود باشه، یا با هیچ کدوم نبندی بگید باریک شلو مسلسل هر جفت رود باشه. شما گزینه سوم انتخاب کردید که هیچ چپ و راستی هم بنده قبول ندارم. این حرف رهبر مملکته. زمان دانشجو بودیم یه نشریه ای چاپ کردیم و گفتم باید تاییدیه بگیره نشریه تو بیاد بیرون. باشه، نشریه رو فرستادیم یه جایی برای تایید، یک جایی. بعد اینا گرفتن و با کل نشریه کار نداشتن، با یه مقالش کار داشتن که توش نوشته بود با دستمال کثیف نمیتوان شیشه را پاک کرد. گفتن این ایراد داره، براشون فرستادم احمق، همینجوری احمق، این حرف رهبر انقلاب لاغر باشین حرفاشو گوش کن. میگه ما ارد و اطفار این مجلس رو چه خبره؟ همه دارم یه چیز اول حرفی که میزنن یه جوری خودشو منتسب کنن غیر اینه. ما یه بعضی کارشون به انتصاب اهل بیت کشید، من بگم کردم اینا. خود امیرالمومنین راضیه من بیام سر کار از زهرا مجلس. میگفتن بابا یکی از اینا رو که من از خودم نمیگم، خبرگزاری ها از تلویزیون پخش کرد، اینا پخش زنده داره میره، میگفت یارو دور افتاده تو قرآن، گرگر دست بزن رو قرآن، به همین قرآن قسم میزنه، به همین قرآن 200 تا نماینده دونه دونه. آقای سالک گفت نماینده اسمان خبرگزاری ها، مگر در جستجوی ربنای تازه ای باشی، وگر نه صد دعا زنده است یک نفرین نخواهد شد. اینجوری نمیشه. یه مؤسسه هست من باشون همکاری دارم، با 50 تا مؤسسه همکاری دارم. یه روز رفتم پیش منصور مالیش نشستم گفتم فلان این مؤسسه اینجا داریم ما میایم، خروجی که نداره خداییش، خب دیگه بعد بریم کمکشون کنیم گناه داره، تام خروجی که نداره، اما اینجا خیلی آدم مشغول به کارن، چقدر حقوق میدی ماهیانه؟ یه گفت 80 برین تو. اگر شما بگیری یک صدم همین مصاف، یک صدم نامرده میشه، یک دهم مصاف خروجی داشته باشه، 80 میلیون فقط پول حقوق میداد. ماهی 7 میلیون تام پول قضا میداد. جاشو که دیگه نگم. همین صابخونه به ما چیز داده، هشدار داده که آقا ببخشید دیگه اینا ما دیگه احتمالاً چند ماه دیگه، تازه ما اینجا الان خیلی ارزون داریم میدیم، ما 800 کویتمونه شنگولی میگیم باری کلا خدا، الان با افزایش حجم حداقل آدم دو تا سه تا دفتر بگه کنار هم دیگه نزدیک باشه، به خاطر چی کلی هزینه شه. بعضی از عزیزانم زنگ میزنن میگه آقا من یه لطف دارن تماس میگیرم، میگم من یه خونه دارم تو مثلا نمیدونم چون ته تهران پارس نمیدونم یا ته پونک نمیدونم یا ته اینا، به درد ما نمیخوره چون باید یه جای باشه مرکز شهر باشه. چجوری ما برای یه جا درست کردن حواسمون هست که کنار مترو باشه برای شما راحت بیاد برید؟ خب اون کسی که رفت آمد اونجا میخواد صورت بگیره، جا پارکش باید درست باشه، امنیت اون دفتر باید درست باشه. تو این فاز امنیتیش من ورود نمیخوام پیدا کنم که شما نمیدونید تو همین فضا چقدر تو این عرصه کار کردن سخته، چقدر تلفنی ایمیلی اینا غیر ایمیلی اینا تهدیدها صورت گرفته، مشکلات خواستن بعضا پیش برن برای برخی از بچه های مرتبط حتی با مؤسسه که جلوش گرفته شد الحمدلله. اینجوریه، اینجوری به درد ما نمیخور. یا عزیزی هست میگه آقا بیا من نمیدونم مثلا تو افسریه یه حسینی داریم اونجا میتونیم در اختیارتون قرار بدیم، خب سخته برای اون عزیزی که از نمیدونم شمال تهران بخواد بیاد، اون کرج میاد، اون یکی نمیدونم از شرق تهران میاد، باید نزدیک هم دیگه باشه، یه جایی باشه که راحت باشه. الان خب کرجی ها خیلی میان تو این جلسه، ما اصلا غرب تهران میگیریم تازه میشه بین تهران و کرج، یعنی الان پاکدشت و هشتگر یه شهر عزیزم اسمش برام علکیه، همش خون است پشت سرم. چه باید کرد نمیدونم. تازه ما حقوق هم نمیدیم، اینو بهتون بگم، وقتی زمانی شما میتونید از یه کسی کار بخوای که بتونیش حقوق بدی، اینو بفهمید، طرف ولو کارت خراب بکنه تو کارت گندم بزنه نمیتونی حرفی بهش بزنی چون لطف کرده. زمانی میتونی ازش کار بخوای چی شد این کار، میگه چی بهم دادی اینجوری داد میزنی یارو، تو بگو حقوق هم بخوای به 5 نفر بدی، 5 تا 700 تومان بخوای بدی، بیا از این 6 تومن تو ببر اون 9 و نیم رو 10
نمیشه.
آقا چیکار کنیم؟
کار اقتصادی کنیم. اینا من مشکلات مؤسسات مهدوی دارم میگم. من میگم اونجا شفیع سربستانی اینو بشنوه میگه ای بابا این داره از داغ دل منو میگه. آمیم کار اقتصادی کنیم، یعنی فقط نه وقتشو داری. خب فکر کنم مثلا الان یه فکرم باز کنم ما یه کارگاهی هم فلانجا بزنیم بعد اونجا دزدی بشه ورشکست بشن، بعد ول کن چیکار کنن. ببین پاک پاک الحمدلله شکر خدا همه جوره زندگی کردم، هزار جور حرف دارن درست میکنن. اینا به خدا قسم میگه نجس‌ترین موجودی که خدا آفریده است سگ است، اینا از او انجس من النجسن. اینا که اینجوری داستان درست میکنن. ما سخنرانی هر جلسه سخنرانی که میرفتیم 100,000 تومان میگرفتیم، 100,000 تومان. بعد اینا خرج چیکار میکردیم؟ مؤسسه میگه. من نمیخواستم اینو بگم آقا من پول دادم نمیدونم فلان، پول منه، مال منه، یعنی باید بره تو جیب خودم، بالاخره منم زندگی دارم، درسته؟ اینا فقط زندگی خودشونو میبینن. محله‌ای که بنده زندگی میکنم هیچ سخنران کشوری در کشور زندگی نمیکنه. اینو نوشتم برای که مسئولین دادم، هیچ سخنران یک دونه نیستش. افتخار میکنم اما سالم دارم زندگی میکنم، نه خونه دارم نه ماشین دارم هیچی، همین ست انگشتر دارم دستم میزنه، این لپتاپ هم اساس. افتخار میکنم به این. هنون نرفتی فکر کنی اینا زدن تو کار اقتصادی، اینا دیگه اینا واردات فلان دارن، صادرات، خودشون به اسم فرهنگی هزار جور این کارا کردن. مجلس میدیدید میگفت شرکت وجود خارجی نداشته، باش قرارداد بسته، نبوده، با چی بسته؟ با اسم. گفت بعدها به وجود آمد شرکت. دفتر نهاد، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، یه عزیزی بود با ما تماس گرفت گفت آقا یه بابایی اینجا اومده گفته رائفی آمار در آوردم 300 جلسه سخنرانی رفته، مال 2 سال پیش، هر جلسه 100 تومان گرفته باشه 30 میلیون تومان. ببینید فلان بابا، خب 30 میلیون من 40 میلیون تومان برای چیز میام فاکتور بیارم برای مصرف. خب اینجوریه، من خودم افتخار میکنم که بیشتر کمک رو کردم. حداقل توف و ریا و والا بالله حرفم این نیست، نیازی هم ندارم بخوام اینو بگم. اینا دیگه کیان؟ کمک نمیکنن، سنگم میندازن، جفلقت هم میرن تو شکمت. انجس من الکلب، یعنی به چه آتیشی میخوام؟ اینا توجیه پیدا میکنن. وهابیا به خدا قسم توجیه دینی داره بر ترکوندن خودش. بچه‌ای که سوریه، یکی از این دوستان ما سوریه بود، اومده بود خبرنگاره، رفت اونجا مستند بسازه در واقع، آقای کریمی، سول کریمی، ایشون اومده میگه که اونجا این ارتش آزاد سوریه پخشون میکنی در میرن، چون سکولارن، دین ندارن. میگفت اما این سلفی ها میجنگن. میگفت یه صبح تا غروب حساب کرده بودن، دیده بودن فقط 600 متر تو شهر رو گرفتن، 600 متر توی محله پیش رفتن ارتش سوریه، 600 متر. گفت میجنگن، توجیه دینی داره. طرف برای زدن تو توجیه دینی داره، برای سنگ اندازی که تو کار امام بزن. بابا نامرد بیا کارنامه رو نگاه کن، یه چیز واضحه دیگه. این آیه قرآنه، آیه قرآن میگه بابا داشت ماما میکرد اون گوساله، میگه اینا نمیدیدن هیچ نفع و ضرری نداره، کارنامه این گوساله رو نگاه نمیکردن که هیچی نیست، لا یکلمهم کلام نداره، نه نفعی داره نه ضرری داره. من بنا نداشتم این کسا که میان شیعه میشن مستبصر میشن بیان بگیم، یه جایی احساس کردم که دیگه واقعا اینا داره کارنامه رو تبدیل کنه کارنامه ننگین، که 23 اومد دفتر نشست، خبرنگارش تو اتاق بغلی نشست، توی همون جلسه یک نفر مستبصر شد، با همون مصاحبه کرد با اون یکی دیگه که رابطش بود، این آورده بود مصاحبه کرد، مات مونده بود. این بنده خدا سید بود، زار زار گریه میکرد، گفت اونجوری که شماها دارید برای جد ما کار میکنید ما کاری نکردیم. همونو زدن زیرا بش تلویزیون نمیشه پخش کنه. با سایت وبگردی 23 با یک هفته فاصله رفت، با یک هفته فاصله. بعدش هم روزنامه اعتدال هم اومد تیتر زد خبری که دیده نشد. بابا تو نگران اینی جوونت بره مسیحی بشه، جوونت بره زرتشتی بشه، جوونت بره وهابی بشه، چه و چه و چه بشه، اینجا اون مسیحیه و وهابیه و اون یکی دارن میان شیعه میشن. این کارنامه نی، انگار یه نفر با 200 تا رفته تو سرعت سر پیچ رفت، که بعد اومدیم که نگاه کن اینجا رو زوم کنید، اینجا لاستیکش از خط 10 سانت زد بیرون،
درسان چند باید نیمت میافتید. بله آقا بیا شما نگاهت فقط بشه نگاه ایراد گرفتن. کی ایراد نداره جز معصوم علیه السلام؟ بگید. هیچ کی نیست. هیچ کس. هیچ کس نیست. اینا اینجوری کردن. من نمیخوام به خدا قسم یه داستانی به وجود، فقط نمیخواستم درگیری به وجود برم برای ذهن شماها که بگم آقا اینا که دارن گوش میکنن ای به ناراحت بشن فلان. بذار کارشون بکنن. بعضی جاها حاضرن برای یه جلسه سخنرانی بنده برم اونجا تا 4-5 میلیون پول بدن. میگن تو فقط بیا ما 4 تا عکس بگیریم یه گزارشی رد میکنیم. مایه دارم واسهشون توپ دیگه. میتونم اسمم ببرم که خواستن هیچ کدوم اینا رو نرفتن. بنده بود مشاور وزیر به من زنگ زد گفت بیا اینجا سخنرانی. یه پایگاه بسیج درب داغون تو جنوب شهر گفتن اینا بچهای نخبه رو ما جمع می‌کنیم پاشو بیا اینجا. من اینو رفتم یکی نرفتم. گفتم اینجا می‌خوام گزارشگر تهیه کنن دو قرون نمی‌ارزه اینور برم از تو این 4 تا آدمیزاد بالاخره میزنه بیرون. من با افتخار میگم واقعا پول در نوس خودمون که آه دنیا رو بوسیدیم گوشیم کنم مال شما. آقا یه کار دیگه، روش دیگه، کار اقتصادی که بریم بودجه بگیریم. گفتم اگر اینا واقعا اگر نگاه کن تو مملکت ما یه رئیس جمهور عوض میشه تمام سیاست ها اینا الان بذار من بهشون بگم مملکت چه خبره. کل مملکت رکوده. میری اداره ها میگن هیچ دست نمیزن. چی شد آقا؟ هیچ داره رئیس جمهور آقا. به تو چه؟ کارتو بکن. نه یه ماه بعد نوبت مدیر کله، دو ماه بعد نوبت رئیس ماه، سه ماه بعد منم. من نمیتونم. روز آخر دولت دهم، این دهم یازدهم بود اینا. روز دولت دهم اصلا تو وزارتخونه دنبال دعوا بود که فقط اینو امضا کن بعد برو. همه جا شده بودی. آقا شما بیا ما آمریکا رئیس جمهورش داره گر و گر عوض میشه. کجا سیاست اینا عوض شد؟ سیاست کلانشون و فلان. همه دارن کارشون رو میکنن. این برنامه تو مملکت ما اینجوری نی. یعنی یهو این میاد و اون میره فلان. شما بیا مثال برای شما بزنم. جلسه رأی اعتماد به احمدی نژاد و جلسه رأی اعتماد به آقای روحانی. خب اینا یه بار دیگه ریویو کنید ببینید اونجا چه مباحث مطرح میشه، اینجا چه مباحث مطرح میشه. اونجا چه آدمای نشستن اینجا. من با بد و خوب کسی کار ندارم، اشتباه نکنید. هرگز. میگم اینقدر راحت تضادها رخ میده. اصلا هم کاری ندارم کی خوبه کی بده. من نه این کارم نه به منم ربطی نداره. بعد گفتیم آقا میذارید ما از مردم کمک بگیریم. گفتن زشته در شأن شما نیست. میذارید که نه که بتونم به کسی چه ربطی داره. دوست دارم مردم کمک کنه به هیچ کی ربطی نداره. اصلا همین الان مردم میخوان به من شخصی کمک کنن به کسی چه ربطی. دوستم پولام بدن ببین. اون حرف نی. گفتن اون موقع میگن رائفی کاسه گدای دستش گرفت. بابا شده میشه به خدا قسم حکایت این پیرمرده و آره پسره و اون عزیز چهارپا خب که داشتن میبردنش یکی میگفت تو چرا سواری خجالت نمیکشی؟ گفت پیره خرفت بچه کوچیکو گذاشتی تو نشستی اون بالا. هر جفت پیاده بودن احمقا رو نگاه کن خر دارن میرن جفت هر جفت سوار شدن اینا رو نگاه کن چه ظلمی دارن میکنن به اولاغه. آخر این چیکار کردن رسیدن خر انداختنش تو دره. گفت بیا بریم بابا همین دیگه بابا ولش کن بی خیال بشی بری بزنی یه گوشه ای یه کار اقتصادی برای خود راه بندازی دکون دستگاه درست کنی نون نوایی برسی هیچ کی باد کار نداره. مولتی میلیارده میشی همون گوشه میپلکی واسه خودت. بعدش هم برای فان برای لذت یه هیئتی هم میگیری یه پولی میدی مایه داری دیگه پولی میدی مثلا یه 10 شب آقا کل 10 شبتون چقدر بگو چکشو بکشم برید اینم کار برای امام زمان برو میشه این کارام که. مورد بعدی شعور و حرکت نظمه. شعور و حرکت رسیدن به اون هدفه. یعنی اول یه دونه جایگاه میخوای برای پرواز بالا که دادن حالا پر بدادن کجا میخوای بپری؟ کجا میخوای بری؟ چه برنامه‌ای داری؟ اگر اون شعوره نباشه روش پریدن کجا میخوای بری میشه شعارش. درست چه جوری میخوای بپری؟ چه زمانی میخوای بپری؟ نمیدونم چه ارتفاعی میخوای بپری؟ اینا باید مشخص باشه. برنامه کوتاه چیه برای مهدویت؟ برنامه متوسطت چیه؟ برنامه بلند مدتت چیه؟ منبع برنامه ریزید کجاست؟ قرآن، حدیث، فرمایشات جناب آقا و دیوید فلانه؟ چیه؟ بر چه مبنا؟ مبنای فکری چیه؟ به ظهور رو چطور میبینی؟ چه تفکری وجود داره باید مشخص بشه. توی بحث شعور حرکت این منظومه که اسمش میشه نظم، شعور این حرکت میشه نظم، همون قانون. این قانون حرکت، این طرح حرکت، این پلن حرکت چقدر آینده پژوهی داری؟ چقدر برنامه ریزید برای 10 سال دیگه است؟ چقدر برای 20 سال دیگه است؟ اینا خبری نیست تو کشور ما. تازه رشته آینده پژوهی رو آوردن تو دانشگاه، اونم وزارت دفاع آورد، خدا پدرشو بیامرزه. کاری که غربی‌ها 100 سال دارن انجام میکنن، هم امام هم رهبری گفتن اینا برای 100 سال دیگه برنامه دارن، اینا برای 50 سال دیگه برنامه دارن. بعد میگه چرا نتیجه میگیرن اینا؟ او داره زحمت میکشه، هدفش مشخص کرده، داره زحمت میکشه، تو نشسته داری دعا میکنی فقط. خب یکی باشه نتیجهش؟ تو همینش هم هرچی نتیجه گرفتی من باب قاعده کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره باذن الله بوده، سنت امداد بوده، خدا به حال داده. آقا یه جوری باید برنامه ریزی بکنی شعور حرکت این منظومه تو، این ماشین تو یه جوری طراحی بکنی که مهم نباشه که پشت روله، هر کی اومد مشخص. استارت میزنی، آینه رو تنظیم کنی، صندلی فلان، کمربند، را بفرو. چه فرقی بکنه؟ موساد 20 سال عماد مغنیه رو زیر نظر داشت. برید ببینید چند تا حکومت عوض، چند تا دولت عوض شد. انگار نه انگار. تیم مشخص، کارش تعمیم تعقیب مراقبت عماد مغنی است. آخرم زدنش. این برنامه ریزی دارن. بیداری اسلامی یک اقیانوس مسلمون دور این اسرائیل گرفتن. خرمالش کردن. ببین چیکارشون کرد. سوریه چه خبره؟ مصر چه خبره؟ دو تا ارتش قوی که میتونستن بجنگن با. الان داستان مصر به این ارتش آزاد مصر هم میکشه. برای اون ارتش آزاد سوریه درست کردن. مطلوب اسرائیل است. من به عنوان اسرائیل پژوه، به عنوان صهیونیست پژوه، به عنوان کسی که مدتی مسئولیت، حالا اینجا میتونم بگم دیگه چون تموم شد، پژوهشگاه راهبردی مطالعات راهبردی خاورمیانه رو داشتم، اینجا دارم بهتون میگم، به عنوان متخصص دارم بهتون میگم. ببینید چی کار کرد. مطلوب اسرائیل که کشورهای عربی دورش به لحاظ نظامی له له باشن. برنامه ریزی کرده. آمریکا یه سوت زده، همه القاعده اراذل اوباش جمع شدن اونجا تو سوریه. خب القاعده دشمن آمریکا ظاهرا، پیش به فرپای آمریکا. ارتش سوریه دشمن کی؟ اسرائیل. یه برنامه درست کردن، دارن همدیگه رو میزنن. مطلوب امریکا و اسرائیل است که این جنگ فرسایشی شود. برای مصر هم همین برنامه است. چه کشتاری که صورت گرفت توسط ارتش مصر طبیعی نیست؟ از کجا شروع شد؟ از اون اختلاف بین شیعه و سنی انداخت. چه تو مصر چه تو سوریه. بلدن چه کنه؟ برنامه‌ریزی داره میکنه. به خدا قسم شما بیا بشین. 20 سال صحبت‌ها و اظهار نظرهای مسئولین رژیم صهیونیستی بیرون می‌کشید. میبینی تمام اینا نقطه هایی است که یک نمودار رو ترسیم کرد. تو جنگ 2000 جنگ 22 روزه غزه اینا گفتن 2006 چهره اسرائیل منفور شد. باید بیام این کارا رو انجام بدم. نزدیک 30-40 برنامه رو نوشتن که یکیش این بود گزارشات مربوط به جنگ را یک زن بدهد. این اثر روانی کمتری بر روی که تیزی پیلیو نمیومد گزارش میداد. تا اینجا هاشو میرم میبینم. بعد اینجا فقط کافیه رئیس جمهور عوض شد تا بخشدار یالوزآباد سفلا او بدبخت میره رو ویبره. این نمیشه. اینا اهل بیتی نیست. به والله قسم اهل بیتی نیست. اوصی کن به تقوی الله و نظم امر کن. کجاست این نظمه؟ بچه که تو دفتر ما کار میکنم میدونم بیشترین تأکید تو دفتر ما رو نظمه، روی پرهیز از ماسمال کردن کارا، روی دقیق کار انجام دادن. و بابت اینم خیلی هم فشار بهمون میاد چون بقیه مؤسسه‌ای که باشون کار میکنیم منظم نیستن. طرف میگه این ساعت اینجا میری، 2 ساعت نیست، 3 ساعت نیومد. آقا خیال تخفلان چیز با ما میری اونجا میری نیست یارو. و اینا میشه برای اموزم کار کرد. با اینا میشه رفت دنیا رو گرفت. با اینا تا دروز دولاب هم نمیتونی بری بشین سر جد پدر بیاموز. این شعور حرکت بسیار مهمه. میگه بعد از رفتن ما چیزی عوض نشه، این حرکت کار خودش انجام. وقتی شعور یک حرکت دقیق باشه، خوب جا بیفته. میگفتن امام وقتی رحلت کرد همه نگران بودن، میگفتن تموم شد، بعد امام دیگه هیچ کاری نمیتونیم. اما وقتی آرمانهای این نظام درست بسته شده بود، هیچ تغییری نکرد، هیچ اتفاق انگار نه. انگار مهم بودا این زایه، اما که علم یکم کار خوش ادامه داد. سختی ها بود، مشکلات بود، اگر درست بتونید تو ترسیم بکنی، و الا نه. عزیز دلم، شعور این حرکت یعنی کار مهدوی و ارزش‌های کار مهدوی و بالا پایین کار مهدوی و قوانین کار مهدوی ایجاب می‌کنه جامعه رو اصلاح کنی. خیلی جالبه. پس من برای شما بگم، برمیگرد به اون مورد شیطان ملعون. شیطان اول میره رو مخ خودت. بعد کارش هم حرفه‌ایه. به قول یکی از این اساتید اخلاق خدمتشون رسیده بودیم، گفت فلانی تو عرصه مهدویت ابلیس دیگه نوچه نمیفرسته، شخصا خودشون میاد. چون میدونه داری چی کار میکنی، میاد و میگه که آره برنامه داره. بعد تو رو تا نگاه میکنه مجربه، عمر معمر، عمر زیادی داره، میگه این چقدر شبیه فلانی 400 سال پیش فتیلش میچیده. تازه آره این پروندت هست، شبیه به تو هست، برنامه چیده شده. الان همین دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی، خب اینا خدمت شما عرض میکنم که برای یک سری کارها پرونده دارن. یعنی فقط شما میشه اون آدمه. مثلا اگر یک روزی یک سخنرانی اومد علیه ما اوج گرفت، تا این مرحله رسید، این کارو کرد، کارهایی که باید براش انجام بدی ایناست. وقت خودتون رو تلف نکنید. این آدمو مثلا نباید ترور فیزیکی کنید، چون اگه ترور فیزیکیش کنی خونش باعث میشه این تبدیل بشه به بوت فلان فلان. اینو باید ترور شخصیتیش کنی، اینو باید آبروشو ببری، اینو باید براش سوژه درست کنی، اینو باید دختر سراغش بفرستی، باید پول کثیف آره اینا تطمیعش کنی، تهدیدش کنی، اینا مشخص. شیطان اینا هم باباشون همون ابلیس. شیطان همین جوریه. یه جایی میرسه خودتو درست میکنی، ببین بگی چی میشه کار. خودتو درست میکنی، داری کار میکنی، میره رو مخ اطرافیانت. خدا واسه، به خدا واسه. اینو یه سخنران حرفه‌ای مهدویت رفتم پیشش، اون موقع تازه کار بودیم، هنوزم تازه کاری، رفتم گفتم فلانی شهر راضی نباشه اسمشو نمیگم. گفتم آقا اینجوریه برات فلان. گفت ببین، میاد خیر خودتو میگیره، تونستی یقتو بکشی از دستش بیرون، میره سراغ زن و بچت، میره سراغ ننه بابات، میره سراغ رفیقات، میره سراغ صاحب کارت، یه کاریت میکنه که بیای که بیخیالش. یعنی تا دیروز زنه غور نمیزده، میری کار مهدوی تو برای امام زمان و رحلت کنی، شروع به غور دادن. ای چی شده؟ وسوسه شو خواهشت. اینا جوکش نیست، اینا ادبیات دینی ماست، آیه داریم برای اینا، وحی میکنه برایشون. این شیاطین الا یهون الا اولیاء. شیطان کار داره واسه طرف. رفت سراغ حضرت ابراهیم، تونست؟ بگید رفت سراغ کی؟ حاجه. گفت بچه تو داره میبره، نگاه کن چیکار. بعضی چیزا ما وقت نمی کنیم مثال بزنیم، فکر کنیم اینا همینجوری به وقت عزم اصلا بخار معده داریم میگیم. ولی من برای یه حدیث به خدا بعضا به 6 7 تا دفتر به روحانی حرفه‌ای متخصص که خیلی از روحانیامون تو لول اون نیستن تماس میگیرم، بابت سندش، بابت چیش، بابت فلانش، بعد تخصصی تماس میگیرم. یعنی تو تفسیر قرآن به یکی زنگ میزنم، توی شیعه سنی به یکی زنگ میزنم، توی فلان به یکی زنگ میزنم. هستن اینا، میتونن بزرگواران بیان بگن، بعضی هم تو جلسه من حضور دارن. تمام مخالفین بر سر تو اجماع میکنن تا تو بیخیال این کارش، بیخیالش بشه دیگه، کارت نداره دیگه، اون کارهای عادی رو باد داره. تو اومدی تو یه لبله. ببین یه موقع جنگ اتمی میشه، تا قبل اون اتمی نیست، نبرد تسلیحات ممنوعه و فلان نیست، تو جنگ اتمی تو شروع میکنی، اونم اتمی باهات میجنگه. فلزا میدونی چی میشه؟ کار مهدوی رو شروع میکنی، مینی بابای گیر میده، مجبور میشی چیکار کنی؟ بگید باباتو درست کنی، بعد بری مادرتو درست کنی، بعد نمیدونم زن، بچه، همسایه، کارفرما. یه لحظه به خودت میبینی برای این که کار مهدوی کنی 6 7 نفر رو اصلاح کردی. درست شد؟ بعضی موقع برای بعضی از این مسئولین من میرم میشینم 3 جلسه در مورد مهدویت اینکه اینجوری دارم صحبت میکنم، برای بنده خدایی بود احادیث جهنمی میخوندم، باید میدیدی چیا میخوندم براش.
اما اونو برای شما نخوندم، گفتم میترسید یه وقت دیگه میخونم یه خورده به خودش بیاد، یه خورده خوف زیاد نیاز داشت، خیلی اهل رجا بود، اصلا خوش بود من به خود خدا، یعنی آسیب میکنن. چند وقت پیش بود به یکیشون جلسه داشتم، میگفتم بابا بیاید عبری پرورش آموزش بدید، بیاد جان مادرتون بیاد عبری آموزش، این دو زبان دشمن، من پول داشته باشم تا شبکه عبری رو میزنم، آدمش هم دارم. خب اینا این همه صدا سیما شبکه داره، من شبکه آموزش رو چند نفر نگاه میکنم؟ من سوالا به خدا، یعنی گیرم شبکه قرآن رو چند نفر نگاه میکنه؟ هر دفعه میزنی پنج نفر آدم نشسته میگن بابا بیا بهترین مفسرها رو بیار شبکه قرآن، آیت الله جوادی آملی بیا، برای کسایی که فهم تفسیری بالا دارن، اون کسایی که میتونن برای مردم ساده تر صحبت کنن، مثلا قرائتی برنامه داشته باشه، مشخص باشه زیرنویس شبکه‌ای که مردم پربیننده است، آقا تفسیر قرآن هر روز با سه بار تکرار، برای اون که سر کار راحت بشینه دو سال تو خونه کلاس تفسیر بره، کلاس ثقلین، ویژگی‌های اهل بیت، سیره اهل بیت، همین حرفا که ما میزنیم و امثال ما میزنن، بیا تو تلویزیون برای چی گذاشتی اونو؟ نمیفهم. آقا من یه چیزی فقط بهتون بگم دیگه، یکی از جاهایی که دیگه میخوام لونره آبرو بیریزی واسه خودمونه، یکی از جاهایی که داره تولیدات عبری داره، ما یکی از سایت های فارسی زبان صهیونیست های فارسی زبان که تو اسرائیل هم داشتم نگاه میکردم، دیدم سایت این مجموعه رو لینک کرده، خدا قسم عملیات رو گفتم عملیات روانی این بیشرف لینک کرده که مسئولین نگاهشون چی بشه؟ منفی بشه. بعد رفتم نگاه کردم، دیدم شما نمیدونی چی بر اینا عبری گذاشته بود، یه شر رو به روی یه چرت و پرت. گفتم دمش گرم، واقعا منم بودم لینک میکردم، با من چی کار داره؟ یه همش تاییدیه منه، نمیدونه من تایید میکنه، تازه من پوزم میدم که من انقدر آزاد هستم که سایت هایی ولو از جمهوری اسلامی که بزرگترین مخالف من روی کره زمین هست اونم اومد لینک من گذاشت. من گفتم این عملیات روانی این داره تخریب میکنه، یه جنگ روانیه. نه بابا اینا. بعد با مسئولش جلسه گذاشتم، گفتم خبر داری فلان سایت تو رو لینکت کرده؟ چی کار داری میکنی؟ اینا اینجوریه. من خیلی جلو خودم میگیرم خدا شاهده که دشمن شاد نشین. کار مهدوی ایجاب میکنه اصلاح کنی، توجیه کنی خیلی ها رو. آقا امام صادق فرمود در توضیح و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، فرمود هر کسی که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده، این معنی آیه است. فرمود سوال شد در مورد ازش پرسیدن، از امام صادق حضرت فرمود من اخرجها من الضلال الى الهدى فكأنما احياها ومن اخرجها من الهدى الى الضلال فقد قتلها. هر کس انسانی را از گمراهی به سوی هدایت نجات دهد گویی او را زنده نموده، و هر کس او را از راه صحیح به گمراهی بکشاند هر آیان او را کشته است. میگه میتونید آدم زنده کنید هدایت افراد. پیامبر به آقا امیرالمومنین فرمود ای علی با هیچ کس جنگ نکن تا اینکه او را به اسلام دعوت کنی، و به خدا سوگند ابتدا به ساکن با هیچ کی نجنگ، اول پیام اسلام برسون، اگه اون جنگو شروع کنه باش بجنگ. به خدا سوگند اگر یک نفر به دست تو هدایت شود برای تو بهتر از آن چیزی است که خورشید بر آن میتابد در حالی که ولایت تو را پذیرفته باشد. و آن چیزی که خورشید براش بتابد میشه کجا؟ میشه زمین. از کل کره زمین یه نفر. بسم الله کار مهدوی میکن، دست دعاشتو بگی. از خانواده شروع کن. از ننه بابای خود شروع کن. از بچت شروع کن. من تو بلد باش بهش بگو. اونم درد دارم تو رفتارهای انسانهایی که ادعای کار مهدوی میکنن، چقدر رفتارهای زننده میان به ما میگن. سه تا دانشجو رو معرفی کردم برم پیش استاد اخلاقی، رفتم پیشش، اومدن میبینم تا بالای نظامو دارن فوش میدن، میگن چی شده و فلان. بابا من مطمئنم این آدم شریفیه، خودم پیشش میرم چی شده، سه تا نوچه دورو بریش، چون اینا یه خورده تیپشون کج و کله بوده، یه جوری با اینا میگه یه جوری با ما برخورد کردن که انگار احساس کنم یه تیکه نجاستیم. مسلمانید شماها؟ به والله قسم هر ستای اینا اون تو آخر هر چی گناه بکنه گردن توی بیشعوره. اون استاد کارش درست بود، اگه میرفتن نفس حقو میخورد میگرفت دست اینا، یه برخورد انگار لب و لوچاشو با آرماتور بستن، فکر میکنه مثلا مسلمان نه این مسلمان نیه، یه چی دیگه است، نمیتونم بگم. پیامبر لبخند از لبش نمیافتاد، لبخند از لبش نمیافتاد. قرآن فرمود دارید سراغ این حیوان جونور فرعون دارید میرید، فقولا له قولا لینا، با دشمن من که کودکان رو ذبح کرده مهربون صحبت کنید، لین صحبت کنید، قولا لینا. اینجا با بچه امام زمان، شیعه امام زمان یه جوری برخورد میشه که طرف میره 100 سال دیگه اینقدر جوان سراغ من اومدم گفت من نماز نمیخونم برای چی؟ گفت رفتیم یه بار مسجد اینجوری کردم. خب این غلط میکنه ها، این دلیل نمیشه نفر با تو بد برخورد کرد، این سوسوله، این لوسه. اونم میگم در مورد سوسول بازی و لوس بازی اصل مهدویت بعضی ادعاشو میشه، اونو خواهم گفت، اما تو بهانه دست این نده، تو کارتو درست کن. آقا رسول الله لبخند از لبش نمی رسید، به این نفر گفت چرا احسان نمیکنی فلانی، گفت پول ندارم، گفت لبخند بزن، لبخند بزن مردم ببینن بگن دلشون شاد شه. خلیفه دوم دلیلی که حالا دلیل بی خودیه میاره برای این که میگه خلافتو به تو علی نمیخوام بدم، میگه اینه که ای علی تو شوخی، تو زیاد با مردم بگو بخنده بی. ای تو شیعه علی؟ به خدا قسم اینا باشه آدم بی هنر مزخرفن که به خاطر اسم یه نفر دورش میچرخن، دور همو دارن میچرخن، فهم میکنن کیان. به همه بچه دفتر خودمونم میگم طرف این اسمس داد آقا امروز با من بد برخورد کردن. بچه ها هستن بارها هشدار دادم میگم آروم، تو قرار کارت باید قاطعانه انجام میدی فلان، اما با محبت. آقا رسول الله دوباره فرمودن در جای دیگر هر کس برای کاری نیک وساطت کند، یا به کاری نیک فرمان دهد، یا از کاری زشت باز دارد، یا به کاری نیک راهنمایی کند، یا در هنگام مشورت آن را نشان دهد، چون این کسی در انجام آن کار شریک است، و هر که به کاری بد و زشت فرا خواند به آن راهنمایی کند و به آن مشورت دهد، در آن کار بد شریک است. طرف میخواد بره عرق بخوره، آقا شماره ساقی ماقی نداری؟ میگن بعد این شماره رو بهش میده، تو هم خوردی، تو هم خوردی، هیچ فرق نداره. یا رسول الله داره دروغ میگه، نعوذ بالله، هیهات از این حرفی آدم بخواد بزنه، یا هم هست که هست. بهار الانوار جلد 14 صفحه 40، داوود علیه السلام تنها به صحرا رفت، پس خداوند به او وحی فرمود. دقت کنید عزیزان، عزیزانی که کار مهدوی میکنید بعد از صدای منو میشنوید، یا اگه میبینید فیلم منو یا در اینجا هستید، داوود علیه السلام تنها به صحرا رفت، پس خداوند به او وحی فرمود ای داوود چه شده است که تو را تنها میبینیم؟ عرض کرد معبودا شوق دیدار تو در جانم شدت گرفته و میان من و خلق تو حائل گشته است. گفتم اومدم یک شکم زیر عبادتت کنم، اینجوری مثلا شوق دیدار تو به خدا چی بهش میاد. خداوند به او وحی فرمود به میان آنان برگرد، لازم نکرد برگرد، زیرا اگر تو یک بنده گریز پا را نزد من بیاوری، نام تو را در لوح با صفت محمود ثبت میکنم. یعنی کار میخواد برای امام زمان بکنی، دست یکی دیگر رو میگه آقا اینم آوردم دارم روش کار میکنم. و این یبلغن المقام المحمود، بعدش چه؟ لکم عند الله و این یرزقن یه طلب ساری کن مع. اینجا با امام زمان میری کار، به مقام محمود نمیرسه الان که کار کرده باشی. ببین حضرت داوود رفته عبادت کنه، خدایا اومدم یعنی خاطرم کو پشه برد وسط مردم. حضرت یونس چیکار کرد؟ اجتهاد کرد، گفت اینا دیگه آدم بشو نیستن، ولشون بابا. اومد اینور گرفت چپوندش تو شکم ماهی، سه روز نگاش داشت تو شکم ماهی، این بزاق این نهنگه اثر گذاشته بود، تمام موهاش و ابروهاش ریخته بود، پوستش رقیق شده بود، بسیار بچک شده بود، پرتش کرد توی ساحل، خزید رفت زیر یه بوته شجرت منیقطین، بوته کدو رفت اونجا. بعد گفت وقتی اشک ریخت توی دهان ماهی، تو شکم ماهی، تو بطن ماهی اشک ریخت، سبحانه که نیکنتو من از ظالمین فستجب ناله و نجای ناه من الغم و که ظالکن اونجا نجاتش دو. تو حق داری؟ اینایی که با رفتارشون عده بر میگردن، خدا به دادتون برسه. خدا به دادتون برسه، خدا به دادتون برسه. الگوهای ما رو بهایی ها دارن استفاده میکنن، شبکه سازی مال ما بهایی ها شبکه سازی میکنن. اهل بیت ما فرمودن مهربان باشید. بهایی ها عزیز دارم، بهایی شیعه شده اومده دفترمون، بهایی شیعه شده. میگه چی؟ میگه دو تا نکته بگم خیلی جالب. یکی که قبلا میگفتش که به ما گفتن ولو بیزارید از این شیعه ها اون مسلمان ها، ادا مهربونا رو در میارید، بهترین وسیله جذب. میبینی ماشینش، گوش کن میبینی ماشینش خراب شده، شیعه های دیگه براش حل نمیدن، باش سهل بده براش. میخوای بری نون بخری، دوتا نون بربری اضافه بخر بده به همسایه. جز لبخند و حالتون چطوره، خوبی، احوال پرسی از اینا نمید. نکته دومش، برنامه به ما دادن تو همین چند سال سرلخ کنیم. اینه جدیدن به ما رسیم، سرلخ کنیم تو خیابون. که به ما گفتن روسری تو بنداز، قبلا میگفتن تو ماشین روسری تو بنداز. ببین بهایا، برخی دیگر از اقلیت حالا اسم میبرن، بهایا رو میشه اسپورت تن، روسری تو بنداز تو خیابون. کنتور نمیشه، نمیشه آرم بهایی کنتور نمیندازه که ببینیم مثلا مسلمانی داره میره. بعد گفتن اخیرا به ما گفتن تو خیابون، تو خیابون روسری تو بنداز، راه برو، تا بهت گیر ندادن نذارو کلت. اینجوریه، اون برنامه ریزی داره عزیز دل من. یه ریزه آدمن ها، یعنی جمعیتشون جوکه، اما چون حواسشون هست بالایی چی میگه برن سریع اجرا کنن برنامه ریزیشون. آقا امیرالمومنین گریه میکرد رو منبر، گریه میکرد، فحش میداد، نفرین میکرد. خدا مرگتان دهاد، جرعه جرعه زهر را در کامم میخ. میگه که اینها در باطل خودشان متفقند و شما در حق خودتان متفرق. اینجوری عزیزم. مورد بعدی اینه که لزوم دشمن شناسی تو عرصه مهدویت تو بخش شعور باید باشه. کسی که شعور دشمن شناسی نداشته باشه میره بغل دشمن، به خدا از ترس دشمن میره تو بغل دشمن، نمیدونن چی کار باید بکنن چون دشمن شناسی نه. الان تو مصر نمیدونم باید چیکار کنم، بیداری اسلامی نمیدونن بیداری اسلامی شده، نمیدونم باید چیکار کنم. هم خبر داره میاد مرسی آدم آمریکایی است، هم خبر میاد این سکولارا و لایکا آدم آمریکا است. خب بغل کی بریم بدبخت؟ دشمن شناسی نداره اصلا عزیز من. مهدویت دو موتور محرک دارد. سوره مائده میگه، میگه اول پذیرفتن ولایت اهل بیت، این مکنده است، میکشه، کشش داره. دومی دمنده است، هولت میده. چی؟ دو تا آیه، سه تا آیه بعدش، یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. گفت یهودی و مسیحی و کافر و اینا رو ولایت اونا رو قبول نکن، یعنی تا این پست نزنه اصلا اون نمیتونه بکشدت، بکشم فایده نداره، نداره. یعنی کسی که من حسین بن علی رو هم دوست دارم، یزیدم دوست دارم، نمیشه. خب به یزید و خب به حسین یک جا جمع شدنی نیست. امام حسین علیه السلام لزید یزید لعنت الله علیه. در مورد این مفصل صحبت بکنم. همینجوری باید ها نبایت های دشمن شناسی جلسه میذاریم، میایم خودمون رو نقد میکنیم، خودمون نقد کنیم بهتر از اونی دشمن نقد کنیم. آدم باید آخرین تحرکات دشمنش رو رصد کنه. به خدا قسم یه جا در جمع سخنرانان مهدوی سخنرانی داشتم، یه مجموعه ما رو دعوت کرد، اسم میبرم، گفتم بابا چی کار دارید میکنید؟ آخرین خبر اینه که سلفی ها مهدی سازی دارن میکنن به عنوان معاویه ثانی توی سوریه. خبر دارید اصلا؟ به خدا قسم یک نفرشون خبر نداشت، یک نفر اگه خبر میده جیگرم نمیسوخت. یه جای دیگه رفته بودم، اونو میگم، مرکز تخصصی مهدویت ما رو دعوت کردم اونجا بریم سخنرانی. خب من با اونجا ارتباط دارم، مجموعه خیلی خوبی هم هست، خیلی جاها منو دعوت کردم. من گفتم مرکز تخصصی مهدویت زنگ بزنید، اول بیان دینی شما رو مهدویتون رو درست بکنن، بعد من دشمن شناسی میگم. خیلی جاها، هر جا بنده رفتم سخنرانی کردم، گفتم یه کانون مهدویت درست کنید. قبلا کانون مهدوی بود، بنده یه ایده رو دادم، گفتم بیاید کانون های مهدوی رو مثل بسیج دانشجویی، مثل انجمن اسلامی، مثل جامعه اسلامی جدا باشه کلا. بعد یکی از دانشگاه ها کاشان پا پیش گذاشت و پیش رفت و حتی باور کنه به کجا رسید این بچه سالمه. گفتم پس بردا ممکنه شما جریان را بندازید، یه عده دیگه بیان چیکارش کنن؟
اونم یه عرصه اینقدر سخت و که مورد طمع شیطان به انحراف بکشونن. یک نفر از روحانیون نماینده مرکز تخصصی مهدویت بین شما باشه و حق وتو داشته باشه تو شوراتون. اگر یه موقعی غلط تصمیم غلط گرفتی ولی 6 نفر میگفتن آره، این یه نفر بتونه بگه چی؟ نه. چون این به دین وصله، حواسش نه. به خدا قبول کردن دانشجو. بعد رفته بودن پیش این مسئول، نمیدونم اسم نبرم، او گفته بود نه ما تجربه بدی در مورد انجمن اسلامی داریم، میترسیم یک بار دیگه. خب طرز رو بشین هیچ کاری نکنیم دیگه. با طرف دانشجو پذیرفته که یک روحانی بیاد برای شورای نگهبان باشه اونجا. این جوریه. دشمن شناسی که نباشه همینه. دشمن شناسی نباشه همینه. تو هم بیا در عرصه دشمن شناسی صحبت کنی 500 جور انگ بهت میزنن. که تو جلسه مجزا دشمن شناسی خواهم گفت. اونجا هم خیلی حرف دارم برای گفتن. خیلی. مورد بعدی شعار حرکت. شعورشو گفتیم. اول گفتیم جا میخواد، امکانات میخواد برای پریدن. بعد بلد بشیم چجوری بپریم، برنامه ریزیمون چیه، شب بپریم، روز بپریم، فلان. کجا میخواییم بریم؟ شعور حرکت چیه؟ شعار حرکت هدفمون چیه؟ هدف کجاست؟ سؤل و امنیه چیه؟ صحبت کردیم در مورد سؤل و امنیه دیگه. ها تو دعای ندبه به امام زمان میگی تو امنیه هر مشتاق هستی، یعنی هدف میشه امام زمان. او که شد سؤل، امنیه ها تو میچینی. امنیه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت میچینی. آقا دارم میرم درس بخونم که دکترای زبان و ادبیات انگلیسی بگیرم که برای امام زمان کار کنم. تمام تایمت روش جانت ثواب داری میکنی. خدا پدرت بیامرز. دارم میرم پول در بیارم که این جاهایی که مشکل مالی دارن عهد میکنم با خدا، مثلا من نمیدونم انقدر درصد پولمو کمک سودمو کمک کنم به اینا. نوش جانت، منتها مراقب باش. یه بنده خدا میخواست دانشگاه آزاد درس بخونه، الان دیگه دولتی آزاد شده، همین قدیما اینجوری بود. دانشگاه آزاد زیاد پول میگرفتن معروف بود. بعد این دید نمیتونه بخونه، گفت میرم کار میکنم. رفت بازار کار کرد، پول در آورد که چیکار کنه. خب اصلا اشتباه کردیم، ما خواستیم بریم درس بخونیم، همه چی تو پوله، بی خیال درسش. میخوام برم پول کار بکنم، برم درس بخونم که یه شغل پیدا کنم، پول دارم تو بازار دارم ده برابرش در میارم، برای چی برم؟ میخوام بگم این خطر هست. طرف میگه برم، اما دنیا قورتش میده. یه موقع از خمست 100,000 تومانه، همچی مثلا مرد خمسش میده، یه موقع میشه 100,000,000 تومان. اون موقع رو ویبره میری، اون موقع پارکینگسون میگیری. فارسیش لقوه، فارسی میگن استفاده کنید. آره اون موقع پارکینگسون میگیری. بره کار اقتصادی کنه برای امام زمان، بره درس بخونه برای امام زمان، بره نظامی بشه برای امام زمان، دانشجو بشه برای امام زمان، رفتگر بشه برای امام زمان، کارگر بشه برای امام زمان، سخنرانی کن برای امام زمان. سؤل و امنیه اون باشه، هدف اونه. مگه نمیخواد؟ مگه امام زمان اینجا آدم ها نمیخواد؟ نظامی نمیخواد، سخنران نمیخواد، امام زمان کسی نمیخواد تخصص توزه معدن داشته باشه؟ همه اینا رو لازم داره، همه رو لازم داره. آیت الله خوشوقت، این بچهای انرژی اتمی رفتن پیشش، گفتن ما اینجا داریم کار میکنیم، گفته بود بسازید، امام زمان از اینا استفاده خواهد کرد. نه که خدا نگه بمب اتم بیاد، نه، همین برای پزشکی فلان جور چیزا. من نمیفهمم، اوشون فهمیده. وقتی سؤل و امنیه خودت رو بر اون مبنا قرار دادی جور میشه. اصلا جمهوری اسلامی هدفش چیه؟ خدای خدای تو انقلاب مهدی، از نهضت خمینی محافظت بفرما. این سؤل و امنیه، همه اهداف باید اینجوری باشه. اما وقتی بری تن بدی به هر مفسد اقتصادی زالو صفتی که قارون شده داره آروغای خون مردم رو میزنه، اون موقع نه نمیری سراغ امام زمان، نمیری تا خرخره خورده، سنگین شده، نمیتونه بره. اون وقت قدرت طلب شده، نمیتونه بره. قدرت طلب رو دوست داره، نمیتونه بره. اینا ایراده. 8 کاندیده ریاست جمهوری اومدن نشستن صحبت کردن، یکیشون نگفت برنامه من برای سقلین چی. مات من مونده بودم اینه کدوم اینا میگه، یکیشون نگفت. اینو چرا؟ گفتن الان بگیم در مورد امام زمان صحبت بکنیم چه بسا؟ ها بگن چیه این یارا؟ داغ بود دیگه. الان که تموم شده میشه صحبت. بگن لابد این مثلا انحرافی حجتی است. چه ربطی داره؟ ما بحث کار امام زمان رو بذاریم پایین به این دلیل که ممکن است به تو بگوین حجتیه یا جریان انحرافی یا ایکس و ایگرگ و زد و کذا و کذا. همه جمهوری اسلامی به فدایه، با تمام افرادش به فدایه امام زمان. غیر اینه؟ وقتی امام میفرما، امام خمینی که هر کسی در جمهوری اسلامی نگاه مهدوی نداشته باشه خائنه، یعنی چی؟ یعنی این میشه این نتیجهش که دعوا سر پست بشه. دعوا باید سر پستی باشد که آخ من برم اونجا از من بهتر کسی نیست که کار بکنم، تشیع رو به دنیا معرفی کنم، اسلام رو به دنیا معرفی کنم برای ظهور. نه اون تفکر افتاده و منفعلانه حجتیه، تفکری که از مقاومت حرف میزنه. اندیشش همین حزب الله لبنانه، ازش حمایت میکنه. تو این عرصه رو خالی کنی، به خدا قسم همین حجتی موثق به شما دارم میگم، برنامه ریزی کردم برای مصادره پست ها، پست های جمهوری اسلامی برنامه دارن، دارن آدم نفوذ میدن. اسم تک تک نهادش هم میدونم کجا میخوان برن، نمیتونم بگم، صلاح نیست. برنامه ریزی کرده تا استندی که تو دفتره تو مطب یه دکتر میخواد بخوره، یه استندایی هست میزنن بنره، تا احادیث روی اون استند و اینا تو برنامه ریزشون آماده کردن. احادیثش احادیثی که چی؟ قبل زور بشه تو خونه لم بدید. این به ذات با جمهوری اسلامی در تضاده. مدرسه‌هاشو من چیکار دارم میکنم تو جمهوری اسلامی؟ همین الان مدرسه دایر دارن کار میکنه، چی طرف باند از تو دل اون مدرسه بچه میزنه بیرون، 100% ضد ولایت فقیه، 100% ضد آرمانهای نظامه، 100% ضد دفاع از حزب الله لبنان و فلان اینجور چیزاست. روز 13 آبان که دانش آموزا میرن چیز راهپیمایی، اینا رو میبرن اردوکوه که اینا نرن تو همون کشور. اسم مدرسه‌ش هم معروف، سور و مرو گنده دارن میچرخن. جشن گرفتن برای امیرالمومنین 3 سال پیش، 17 میلیون تومان فقط پول سن دادن. لعنه به مقدسات اهل سنت علنی باید باشه که یه سوریه دیگه هم تو ایران درست. خب تو شک نمی کنی با اوبریا در ارتباطه؟ الان هم متاسفانه یکی دوتاشون خیلی دیگه گنده شدن، خیلی هم برنامه دارن. پدر من یکی در آوردن، منتها دستشون پیدا نیه، پنهانه، پول دارن. بعد تو انتظار داری که مثلا 4 نفر اینور بن دفاع کنن از دیگه، میگی جان مادر تو دفاع، تو فقط جفا نزن، من خیالم مطمئن باشه که اینوری محکم وایستم، تو از پشت خنجر نزن. همین میگه ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان، به خدا الان من اصلا کمکی نمیخوام، میگه تو کاری با من نداشته باش، ور نرو، مخلصتم. اصلا 0 تا 100 این مملکت از هر جاش اومدن و قانونی بودن بنده کمک رایگان بینا کردم، یک نفر به من بابت تدریسم تو دانشگاه پول نگرفته. یک نفر بیاد بگه برای ما کار کردی پول بدادیم، یه حساب بانکی 2,500,000 تومان توش پوله بابت یه کاری که من انجام داده بودم، من باب حقوق اینا ریخته بودن، خدا گواه هنوش دست نزدم. برنامه من اینه یه نفر باش بفرستم کربلا، یه بنده خدای خب تمام شد، دستم نخواهم زد. نه که نعوذ بالله پول حرام باشه ها، نه نمیخوام خودم رو گیر بندازم، خب راحت بتونم حرف بزنم، میفهمی؟ راحت بتونم همینجور حرف بزنم. مورد بعدی دال شور حرکت، شعور داشت، شعار داشت، شور میخواد. اینجا اون جوان، اون پیر، اون زن، اون مرد امید به ظهور باید داشته باشه. همه اینا جوان باشه، دلی جوان باشه، هر لحظه امیده. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، نزدیکه، به خدا نزدیکه. این سریال مستند ظهور بسیار نزدیک است و بنده مخالف جدیش بودم، نقدش کردم، اما خودم آخر متن می‌نویسم به امید ظهور
مولا و سرورمون حضرت حجت ابن الحسن العسکری که صد البته نه نمیگم زور بسیار نزدیک است، همون عبارت نزدیک است قرآن، چون رو بسیارش دعوا بود دیگه، اما میگم صد البته نزدیک است. امیدو داشته باشید، نباید منفعل. آقا یه نتیجه انتخابات یه جور دیگه شده که آقا خوشش نمیومده، اس ام اس به مالک بگویید برگردد، آن یکی بگویید بنشیند، امام زمان 1500 سال دیگر برو نیا، حرفتو چیه؟ حیا کنید. چرا روح انفعال رو تو جامعه تزریق میکنید؟ اصلا کی گفته تو 100% امام زمانی خودت؟ طالبی همین اثبات کن. آقا یارو میگه من دینم، بعد هر کی ضد من باشه بگید کافر، ملحد، مطلق، واجب و قتل. تو بگو همون اول خودت اثبات کن که تو دینی و تو همین شک داریم برادر عزیز دل من. با کاندیدای محترم من کاری ندارم، ما انسان شریفی هم بودن هر هشتش، خب با تو کار دارم، با خودم کار دارم. پرهیز از افتادن تو این شور حرکت، پرهیز از افتادن تو چاه انحرافات. این امید به ظهور یه موقع تو رو موجب چی؟ توقیت نشه، بگی نه قطعا دیگه تو 50 سال دیگه میاد، نه تو 10 روز دیگه، تو فردا میاد، اشتباه انحرافه. یا مدعیان چی؟ دروغین. اینقدر امام زمان دوست داره در افتاده تو گیر این بابا احمد الحسن الیمانی. آبروی یه سری نهادهامون میره، مگه من یه چیزایی از همین ماجراها من دارم در این مدعیان دروغین نمیشه گفت، گل به خودیه. آقا امیرالمومنین میفرماد انتظر الفرج ولا تیأسوا، منتظر فرج باشید و مایوس نشید. تیأسوا من روح الله فان احب الاعمال الى الله عز وجل انتظار الفرج ما دام عليه المؤمن. یادم چی بگه؟ یه تا موقعی که مؤمن این حالت خودش رو حفظ میکنه تو هستی و احب اعمال به سمت خداست. هرچه یه فرد امیدش تو این زمینه بیشتر بشه یقیناً سعیش هم بیشتر بشه، یقیناً، وگرنه دکون دستگاه بازیه، وگرنه عدا اطفاره، شک نکنید، وگرنه قرتی بازیه، جنگولک بازیه. هرچی امید بیشتر بشه به یه کاری، آدم روحیه بیشتری پیدا میکنه، این شور چه ها که نمی کنه. کل من رجا عرف رجاه فی عمله، بازم مولا علی ابن ابی طالب امیر ملک کلام فرموده علیه السلام، میگه هر کی امید داشته باشه کل من رجا عرف رجاه، شناخته میشه رجاش فی عمله. چی کاره ای؟ من انقدر دوست دارم اینا. تو فقط از اون دوست دارایی، عمل چی کار کردی؟ هیچ، کارنامه صفر، بیلانکاری میدن هیچی نمیدن. یارو گوسفنده گفت از دامنه های سبلانه که دارم میچرم. کجا این حرف رو زد ایشون؟ کنار دامنه های دماوند. گفتن انقدر چریدی دنبت کو، تو که باربی شدی. اینجوریه. مورد بعدی که لازمه برای این منظومه، نظمشو گفتیم، هدفشو گفتیم، یا به اون منظومه رسیدن یه نظمی میخواد، یه سری امکانات میخواد، ناظمم میخواد، یعنی خود اون نیروی انسانی که تو این نظم جواب بده. یه دست ماشین رو فرض بکنید، تو اصلا مهم نیست عزیزم توی ماشین باد لاستیک باشه یا موتور ماشین، چون اگر تو نباشی کار لنگه، ماشین را نمیره. هنر کن تو باد لاستیک بودنت بهترین باد لاستیک باش. نمیدونم این ماشین بازا میگن بعضی موقع به جای باد عادی میرم چی میزنن، نیتروژن میزنن. نیتروژن نباش، میتونی موتور گازی باشی، خودت موتور باش، ولو گرون قیمت ترین موتور بنز روی ماشین، باد نداشته باشون لاستیک یه درد نمیخوره. 100 200 نه 1000 خب باد کنی لاستیک. امام گفتیم حضرت موسی گفت خدای من اون دنیا با کی بهش کنار، کی کنار منه این سرورم متقی اینو میشینه کنار هم دیگه رو برم حرف نمی با کی، یه قصابی نشونش داد، گفت این
گفت بله ایشون تو قصاب بودنش تو همین لول کار خودش بود ته تهشه. لا یکلف الله نفسا نبسته، هرچی بیشتر بدونی بدبختیت بیشتره، بیچارگیت بیشتره، مسئولیتت بیشتره. مسئول یعنی مورد سوال، مورد خواسته. از کی میخوان؟ از کسی که داره. مردم از کی میپرسن؟ کسی بدونه، اگه ندونه نمیپرسن. هرچی تو ادعای فضلت بیشتر بشه مسئولتر میشی، بیشتر مورد سوال قرار میگیری. و فرض رو بر این بذارید اون کسی که سوالو میپرسه نکی رو منکرن، یه خود حالت جا بید. بعدش هم برو تو اینترنت سخنرانی چیزو دانلود کن گوش کن، 23 ماه رمضان رو گوش کن، اول اونو گوش کن که این دو عزیزی که تشریف میرن بر برخی چه شکلی هن چه جوری هن. بعدش مسئول، کلکم را کلکم مسئولون عن الرعیه، هممون مسئولی، کلنا را و کلنا مسئولون عن الرعیه. قلت عددنا، نیروت کمه، کار کن، آدم بساز، نیروی کار بهتر. این همه کاسه خالی توی مملکت، هزار جمعه آدم نی توش کار کنه، نمیخواد بره کاسه خالی درست کنی. من رفتم موعود گفتم آی شفیع سربستانی، گفت بله. نه هستن ایشون. گفتم آی شفیع سربستانی، گفت بله. گفتم ببین آقا، من هر دانشگاهی رفتم سخنرانی کردم چنان دغدغه تو دل این بچه ها افتاده، پدر منو در آوردن، هی زنگ میزنن یه گروه درست کردن. گفتم بیا تمام این گروه ها رو من موعود متولی نباشه. گفت همینجوری؟ گفتم نه همینجوری. آخه تو مملکت ما عجیبه، یعنی مثلا همینجوری همینطوری فی سبیل الله لا یکی بعدن بند و تبصره بود. نمیو بعد ایشون جواب داد، گفت من نمیتونم انجام. رفتم دفتر نهاد رهبری پیش آیه محمدیان، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه ها. گفتم آقای محمدیان این بچه‌ها هستن، من اینا رو میشناسم، بیاد به عنوان کانون مهدوی فلان. خبری از اونجا نمیاد. به بسیج دانشجویی گفتم، گفتم آقا من شما هدفتون این نیست، مگه نمیگید این بحثو بالاخره ما داریم دیگه، ادعایی هست، بیا آقا شما اینو. ما خبری نگرفتیم، مگه میخوام کاسه خالی درست کنم؟ من اینقدر درد سر دارم که به خدا قسم اگه میخواستم توی هر شهری میتونستم که رفتم سخنرانی کرده بودم یه دکون دست اونجا بکنم. نمیخوام مثلا بنای برای چی بیام تشکیلاتی رو درست میشه ها، اما دیگه من نمیخوام. برای چی؟ برای خودم حسن نیت هم به خیلی ها نشون اثبات کنم. بیام آقا ببین این زار زندگی منه، این رویه عمل کرده منه، اینقدر هستن. آقا به خدا قسم این برادره که تلفن ما رو گوش میکنه شاهدن، خدا شاهده، من زنگ میزنم میگم ما نماینده شما بشیم، یا همون کسی که زنگ زدن اینا میتونن شاهد باشن راستی، یا زنگ زده میگه آقا من نماینده شما تو ارومیه بشم، نمایندتون تو سمنان بشم، نمایندتون تو مشهد بشم. فقط گفتم هر چی میخوای برو سخنرانی کن، سی دی پخش کن، حق نداری اسم مسافو بیاری. همه خودشون که اسم مساف چی بشه، اسم مجموعشون آورده بشه، من نمیخوام. من نمیخوام دکون دستگاه درست کنم، من نمیخوام پس برای بیام دست رو بیام رئیس جمهور بشم، نمیخوام برم نمیخوام مدیر کل فلان جوک بشم، نه با همین زندگی خودم میخوام. همین از سرمون زیاده، به والله قسم شما نمیدونید هر دفعه که یه جوون بی نمازی منو میبینه، بچه ها بودن دور برم دیدن چی میگن کنار ماشین، میگن میگه آقا من با فلان سخنی تو نماز خون شدم، من چه حالی میشم، تمام خستگیم در میره. زرتشتی زنگ زده با خواهر برادر با هم مشیعه شدیم، اون یکی زنگ میزنه برات هفت پشتم و هفت جد آبا و هفت نسلم بستم، نمیخوامم. همه مسئولیت مال شما، مال تو. آقا رسول الله تو 3 سال اول که غیبت مخفی، تبلیغ مخفی بود، افراد زیر 20 سال رو جذب کرد. خیلی جالب، جوون جذب کرد، جوون آرمانگرا، جوون پرشور، جوون پر انرژی، این عالیه دیگه، همینو میخواد. خود آقا رسول الله خط بهش میده. ما تو مملکتمون نگاه کن، کابینه دولت به این لول سنیو، خود نماینده مجلس‌ها شوخی کشیده بود دیگه، میگفت اینا سرم باید بزنین، اینا چی چی فلان. اینجا رو نگاه کنید، اینا باید بشینن چیکار کنن بگید؟ مشاوره بدن، کنار هر وزارت خونه تمام این مثلا وزیرای کشور رو جمع کنه، تا الان وزیر کشور بودن، تا الان وزیر بهداشت بودن، یه کمیسیون بذارید پول ما 10 میلیون بهشون حقوق بدید. به خدا قسم که من حرف زدم، بگی آقا این کار وزیر بده، بگی آقا میخوام این کارو انجام بدم، به مشورت بذاره، بعد قاطعانه تصمیم بگیره، ایرادی نداره، وزیره، حق داره، توی دولت بره بحث بشه،
بعد بگی نگاه کنید، بعد بری تو مجلس هم بگی من این نتیجه مشاوره‌ای که ما با 10 تا وزیر بهداشت داشتم. تو کشور ما پیر پاتلر میان سر کار جوانه رو مشاورش میکنن، مشاورین جوان. شنیدید؟ مشاورین جوان، اونی که بعد بدوه دو با سکته کرده. عجب خدا، یا علال عجب، من نمیدونم یا منم مریخ اومدم یا. خب بعد کدوم جوان دیگه امید داره برای کار کردن تو این نظام؟ کدوم جوان امید داره؟ بگه نگاه کن فلان وزیر ما 30 سالش وزیره، منم میتونم، تازه دکترامو گرفتم، مثلا 2 سال اومدم دارم کار میکنم، این پشوانه مشاورهی کنارم هست، خیالم راحته، منم پر انرژی، هر روز یه سفر استانی، هر روز این ور، هر روز اون ور، سرکشی فلان، ایرانی جماعت هم حتما با دیگه بالش سرکشی بکنه دیگه. و اینه خب سه سود، خب این بیاد، این ارزش داره. برو ببین کارتر کجاست، برو ببین ریگان چی شد، برو ببین بوش پدر چی شد، همشون رفتن تو سمت مشاورهی، بی خیال شدن، این نیومدن، یه در ول میکنه بابا مگه چیه؟ اینا خطره. آقا رسول الله این جوونا پاش رو استادن. آقا رسول الله جانشین خودش رو یه جوون گذاشت، علی ابن ابی طالب، و مردم بر نتافتند، نمیتونستن قبول کنن یک جامعه تازه شکل گرفته با این همه دشمن. گفت من میدم دست یه نفر که با درایت خودش کار پیش میبره، نتونستن قبول بکنن. ما چه فرقی داریم با اونا؟ من به خدا قسم احترامی که برای این کسایی که کار کردن و تجربه دارن و احترامی که من میذارم هیچ کس نمیذاره. شما بپرید من خیلی از رفیقای خودم، رفیقام 50 60 سالشون، برای اینکه من دیوانم یه چیزو دوبار تجربه کنم، ازشون میپرسم، میگه رایف این کار نکن، ما یه بار انجام دادیم 20 سال پیش به شکست انجام میده، نکن این کارو. من خودم وقتی احمدی نژاد اومد یه سری چهرهای جوون و جدید آورد، من خیلی خوشحال شدم، گفتم این دایره این 300 تا مسئول بالاخره یکی اومش شکست. بعد خود احمدی نژاد هم گرفتار همون مسئله شد، یعنی دیگه همینا رو هم می‌ذاشت جا هم دیگه. ما بریم به این سمت که آقا به زایایی بیافتیم، نیروی کار جدید بیاد نیروی کار قدیمی بره، نیروی کار جدید بیاد نیروی کار قدیمی بره. اینا به خدا من نمیخوام اسم ببرم، سخنران براتون اسم میبرم، کارشون چه، فقط کار ایشون سخنرانی کردن برای 50 نفر بسیجی، هیچ کاری، یعنی هیچ کسی دیگه با حرفش نمیشینه. البته ما لازم داریم برای اون بسیجی هم یه نفر بیاد بهش خط بده ها، اما ادعاش برای کل مردمه. ادعا اینا اینه، ما با همون 57 ها، این دست افراد با همون سال 57 تا خود ظهور میریم، نیازی به نیروی جدید نداریم. سر رویش ادعا، مقام معظم رهبری فرمودند ما به رویش های جدید نیاز داریم، ما جذب حداکثری باید بکنیم. از اینا بخوای حرف بزنی پشت سرم یه ریز برات حرف میزنه، تو عمل میبینی هیچی. یکی هم پیدا میشه که میخواد 4 تا جوان جذب بکنه، پدری ازش درون میاد، اینقدر مردم میان صحبت میکنن، حرف میزنن، زیراب میزنن، که بعد تو نصف وقتتو بذاری بگی به والله قسم من مسلمونم، به خدا قسم تو شناسنامه هم زده مذهب اینو مسلمونم، من شیعه اسنا اشعری ام، راحت ضد ولایت فقیه، تو ضد اسلامی، تو ایکسی، تو ایگرگی، و اجتنبو کثیرا من الظن، اجتناب اینا آیه قرآن نیست، نه بر من تو نیست. هیچ کاری هم در عمل نکردن، هیچ کارنامه‌ای ندارن. بگو آقا بالاخره همون سواله، اینقدر چریدی بگو دنبت کو چی کار کردی؟ 10 نفر بیار ببینم پرورش داده باشی، 10 نفر برده 100 نفر بیار ببینم مسلمون کرده باشی، نماز خونشون کرده باشی، معتقدشون کرده باشی به آرمانهای این کشور، هیچ. همش نماد یک کسی که نیروی انسانی که برای امام زمان داره کار میکنه، عزیز دل من، نماد عبودیت باشه. فکر کرده چون من برای امام زمان با بچه های خودمون تو دفتر دعوا داشتم میکردم، میگفتم فکر کردین چه برای امام زمان دارید کار میکنید یا نمازتون شلشل بخونید، نمازتون نباید سر وقت بشه، چی فکر کردید شما؟ هر که به امام زمان نزدیک تر میشه طرف باید نمازش خشنگ تر بشه، باید سجده هاش طولانی تر بشه. میگه نه من سجده طولانی برام کار کنم، چی گفته؟ بله یه موقع یه
ملتی منتظر منن ولا این آره دیگه بله. یه موقع اصلا من نشستم میخوام دریوری تلویزیون رو نگاه کنم، شروره فلان آهنگو گوش کنم، کثرت سجود نشانه یاران امام زمانه. رکعن سجدا دائم تو رکوع دائم تو سجود بودن ویژگی ایناست. یاران امام زمان نشانه بر صورت دارن، سیمایشان اثر نشانه داره، اثر سجده دارن. الزام اثر سجده این نیستا که پیشونیت بینه ببنده، نه، نور سجده تو چهره طرفه. دوست داری بشین چهرهشو نگاه کن، کیف کنی. بگو نه ما نیاز به نماز نداریم، ما نیاز به هیچی نداریم، بی خود کردی. کسایی که کار مهدوی میکنن باید نماد صداقت باشن، نه که بیشترین پدر سوختگی و نمیدونم شیشه خوردگی و اینجور چیزا رو. نه اینجا ما چون داریم برای اون زمان کار میکنم، هدف وسیله رو توجیه میکنم. کی گفته اصلا هدف وسیله رو توجیه نمیکنه تو مذهب ما؟ ما صهیونیستیم. ما اجازه نداریم با گناه جلو گناه رو بگیریم. نماد شجاعت باید باشه. یه بنده خدای با ما جلسه گذاشت و حالا سخنرانی من تو اونم بشنوم بشنوم بر با خدا رو ببخشید دیگه خدا وکیلی، یه کاری کرد منو تو ماشین، من مونده بودم این چیشی داره میگه. میگفت ببین توی در ماشین رو باید ضد گلوله بذاری، یه جلیقه ضد گلوله میخری نه هست میذاری تو در ماشین، بعد اینا با تیر میزنه. یه روز بارش پروفسوری برو بیرون، یه روز خطریشی بیار اینجا، یه روز نمیدونم چچل کن، یه روز کلا بذار، یه روز نمیدونم فلان کن. خدا چی میگه؟ آره بعد میخوای بری یه سفری، نمیدونم اینجوری بگو، بعد اونجوری کن، بعد اینجوری شو، اونجوری فلان. بعد نویسنده ها تو این عرصه. خب بعد من گفتم والا ما این همه سخنرانی کردیم، اینجوری تو میگه خیلی وزن بیخته که نه ترس و نه این شر برو چی بابا. بله عاقلانه باید کار کرد، آدم حواسش به کارش باشه، باید دقیق کار بکنه، جونمون از سر رانه. ما خودمون تو تشیع نفله نمی کنیم عزیزم، اشتباه نکنید، تو شیعه تشیع هیچ کی خودشو نفله نمی کنه. یه همه کار میکنه، اون لحظه که احساس بکنه جونش هم اگر بده برای اسلام مفیده، اونجا جونش هم میده، نمیترسه، این شجاعته. به خدا قسم من تا الان نترسیدم تو این زمین، خدا رو قسم خوردم به این مکان مقدس، به این مهدیه نترسیدم. آی گفتن این صهیونیست ها علت میکنه، خب گور پدرش فوقش میخوام بزن بکشنه در خدات شهید میشی. گفتم چه جوری حساب کتاب باد میکنن اینجوری صاف. یه حق الناسی هم داریم که اونام پاس میکنیم دیگه، چاره نیست، شیویدم نمیشه شهید. خدا نماد ادب و حرمت باید باشه یه کسی که نه احترام و بزرگتر تو رفتارش میبینی نه فلان. نمیدونم آقا امام صادق علیه السلام فرمودند من سره ان یکون من اصحاب الغائم علیه السلام فلینتظر و لیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. یک کسی که میخواد از یاران آقا صاحب زمان باشه و منتظره، باید عملش با ورع باشه، با تقوا باشه و محاسن الاخلاق چی باشه؟ خوش اخلاق باشه، حسن خلق داشته باشه، برج زهرمار نباشه، بخت و نصر نباشه. آقا اینو بخت و نصر، خانم بخت و نصر، دقت این به معنی نیشتون باز باشه، هر 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 خیلی بخندید لوده بازی در رو، نه نه محاسن الاخلاق من کیف کنن با این آدم ارتباط دارن، هر کی ازش جدا شه که عجب آدم باحالی بود، انرژی گرفتیم که این آدم نشست. آقا امام زمان میفرماد پس هر یک از شما باید آنچه را که موجب دوستی ما می شود پیشه خود سازد و از هر آنچه موجب خشم و ناخشنودی ما می گردد دوری گزیند، زیرا امر ما به یک باره و ناگهانی فرا می رسد. یه هویی دیدی خبر آمد، خبری در راه است، نه در راه نیست اومده. میگه اون موقعی خورده اوضاع فرق میکنه برای شماها، نه برای اون مستضعفین. مستضعفین اونا که مستضعف عقلانیان فکریان، اونا توبه میکنن، اما ببین در مورد ما چی میگه؟ یا در آن زمان توبه و بازگشت سودی ندارد. یه منتظر نیستی و پشیمانی از گناه فایده ای
اینجا منتظر نیستی که، کار تو کردی. امام زمان اومدن. آقا امام سجاد در همین زمینه میفرماد یا ابا خالد ان اهل الزمان القائلین به امامته والمنتظرین لظهوره، یعنی که قائل بر امامتشن، منتظر ظهورشن، افضل من کل زمان. میگه اینا از تمام انسان‌هایی در تمام زمان‌ها زندگی میکنن برتری دارن. لان الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیب عندهم بمنزله المشاهده. اینقدر عقل اینا رو برده بالا، اینقدر فهم اینا رو برده بالا، اینقدر معرفتشون رو برده بالا، اینا غیبت براشون با حضور امام فرقی نداره. یه جوری دارن کار میکنن انگار ولی معصوم بالا سرشونه. آقا امام سجاد میفرماد، آقا امام صادق میفرماد توبا لمن تمسک به امرنا، خوش با توبا یعنی خوش با حالش، خوش با حال کسی که تمسک کند به امر ما، فی غیبت قائمنا، در غیبت آقا صاحب الزمان. فلم یذ قلبه بالهدایه، و هرگز قلبش از هدایت به سمت باطل متمایل نمیشه، منتظر واقعی اجازه ورود شک و شبهه به دل خودشو نمیده. روح الیقین هر لحظه خودشو آماده نگه داشته. این ویژگی‌ها و نیروی انسانی که میخواد تو این زمینه کار کنه، نیروی انسانی که فرمان پذیری 100% داره. میگه آقا فلانی این حرفو گفت، من اجرا میکنم. نیروی انسانی که باید بشناسیش به صبر و تواصو بالحق و تواصو صبر. اصلا ویژگی منتظرین امام زمان صبرشونه، کوه صبرن در مقابل ناملایمات، میستن محکم. سکوت بکنید اونجایی که علیه خودتونه، اما فریاد بزنید اونجایی که علیه دینتونه. این داش صبر بر علیه خودتون، اما صبر بر علیه دینتون جایز نیست. اونجا فریاد بزنید. اونجا یه جایی هستش اصلا دین شما به نبود شما میارزه. آقا امیرالمومنین دید اگه بیاد حقشو بخواد به طلب تمام اسلام، میگه صبر کردم بر گیاه سخت تلختر از هنزل. فی العین قضا و فی الحلق شجاع، استخون تو گلوم بود، خار تو چشمم بود. آقا رسول الله چیزی بهش میگه، خدا وکیلی جانم ببین چی بهش گفته. آقا رسول الله بهش میگه به ابل وحید شهید، بابام به فدای توی شهید تنها. و امیرالمومنین میگه، میگه بغضها در سینه اینا میبینم آشکار خواهم کرد. ماجرا هم هفت و باقی که امیرالمومنین میبینه حدیثشو اهل سنت هم دارم در مسند احمد. میگه به ابل وحید شهید. بعد چی میگه آقا امیرالمومنین؟ میگه فی سلامت دینی، دینم در سلامت اون لحظه که بلاها رو دارم سرم میگیرم. میگه فی سلامت دینک، دینه تو سلامت علی. یعنی ما الگومون امیرالمومنین صبر باید داشته باشیم. آقا امام رضا میفرماد در رابطه با همراهی و ملازمت صبر با یک انسان در انتظار فرج، میفرماد ما احسن الصبر و انتظار الفرج. یعنی صبر و انتظار فرج کنار هم دیگه میاره. امام کاظم علیه السلام تو همین زمینه میفرمان هر کس صبر کند و انتظار کشد به فرج و پیروزی میرسد، و انتظار فرج بخشی از فرج است. یه بخشی از این فرج تو همین انتظارشه، شیرینیش تو همین انتظارشه، تو همین فراقشه. وصل شیرینیش تو فراقه، تو همین سوختنه که وقتی میری کیف میکنی. به خدا قسم وگرنه این جونورا اهل بیت جلو چششون بودن قد نمیدونست کشتن اهل بیت. توبا للصابرین فی غیبته، توبا للمقیمین فی محبته. خوش به حال صابرین در غیبتش، خوش به حال مقیمین در محبتش، غرق محبت او شدند. اولئک وصفهم الله فی کتابه، اونا کسان که خدا وصفشون کرده در کتابش. والذین یؤمنون بالغیب، اینا کسان که چی؟ ایمان به غیب. و یقیمون صلات، صلات تو روایت داریم یعنی اقام، یعنی چی؟ اهل بیت علی. یقیمون الصلاه، به ولایت اهل بیت رو برپا میکنن. صلات همین نماز خودی همین هم هست. برای همین یاران امام زمان باید اقامه کننده است نماز باشن، نه که بپیچونن. فقال، میگه بس فرمود اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون، خب بدونید که اینا حزب اللهن و اینا پیروز خواهند شد. کسی که توی این عرصه داره کار میکنه باید نیروی انسانی که توی این عرصه مهدی یاوره، مهدی باوره، باید فرار بکنه، دوری بشه از غرور،
چهار تا استاد استاد بهت گفتن، چهار تا دکتر دکتر بهت گفتن، چهار تا سردار بهت گفتن، حاج آقا گفتن، ایکس گفتن، ایگرگ گفتن، کجای کاری؟ فکر کردی کی شدی؟ دو تا در ماشین برات باز کردن، دو بار دنبالت اومدن بردن، سه بار کیفتو باید برداشتن بردن، فکر کردی کی؟ چهار بار دورت جمع شدن، هیچی نیستی، هیچ خبری نیست عزیز من، هیچ خبری نیست. اینا نمیمونه واسه کسی، اگه قرار بود بمونه به تو نمیرسی، واسه قبلی وفادار میمونه. غرور میگیردش، میگن کیه؟ ما از علما بودن وسط سخنرانیش یه حسی بهش دست میداد که عجب سخنرانی کردم، وسط سخنرانی فاتحه خودشو میخوند تو سخنرانی، یه تیکه علی خودش میمد، تو سخنرانی خودشو میشکست. اینا الگوهای ما هستند. غروری داره طرف، اصلا نگاه کن داره میره، مردم دنبالش میدونن. چی فکر کردی؟ بگه کجایی؟ پرهیز از تفرقه. مگه ما چند نفریم مسلمونا؟ مگه چند نفرمون توجیهان که برای امام زمان باید کار کنیم؟ صبح تا شب دارن پشت هم میزنن. یه چیزایی من شنیدم توی همین مدتی که توی عرصه مهدویت داشتیم کار میکردیم، اصلا شرم‌آور به خدا قسم. این که مثال از خودم میزنم، نخواهم خودم تعریف کنم، نه ما هیچی نیستیم، من اسم کسی دیگر نبرم. سخنرانی رفتم یه جایی، گفتن کیو دعوت کنیم، من هر کی که به ذهنم برسه میگم که خوب باشه به درد اونجا بود. میگم آیه شجاعی دعوت کنید، آیه پناهیان رو دعوت کنید، آیه قدیر رو دعوت کنید، آیه عباسی رو دعوت بکنید، آیه دکتر تلوری رو دعوت کنید. آیه دکتر تلوری بری ازش بپرسید بگی یک بار تو با رائفی تالا حضوری صحبت کردی؟ بری بپرسید ازش، بگید یک بار تو با رائفی حضوری صحبت کردی؟ تلفنی صحبت کردی؟ اصلا با هم برخورد داشتید؟ یه جا بوده ما با هم فتح سبلان رفتیم، او خبر نداره، ما او رو میشناختم، او رو نمیشناخت. سال 85 بودم که تمام شد رفت. میگم بریدم یکی از همین عزیزان همینجور داشتم اسم بردم، یه جغله بچه برگشتین چی میکنه؟ اینا میگم بهاییه که پناه بر خدا، یه کسی که داره وقت گذاشته برای امام زمان، داره کار میکنه. بله خب منم صد نیستم، او هم صد نیست، من ده هم اون نبده. خب تو چطور میگه میبینم میگه بهایی؟ گفتم چی شده؟ کسی بهت گفته؟ نه یه بار ما اگه که خواستیم دعوت کنیم، یکی گفت نه این دعوت این بهایی احتمالا. پناه بر خدا، پناه بر خدا. من چند نفر تو این عرصه دارن کار میکنن که هر کدوم اینجوری بزنی تو؟ چی موند؟ این شد حجتیه، اون شد بهایی، اون شد انحرافی، این شد اینوری، اون شد کی موند؟ این چیز شنیدید؟ این زن مثلا علی مونده و حوزش، میگن یه روحانی رفته بالا منبر داشت از جهنم میگفت، گفت 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 بلند شد گفت اینجوری که تو گفتی که علی مونده حوزش، که یا امیرالمومنین سر حوض کوثر بهشتی ها اینجوری که میگه علی مونده حوزش، کسی نمیره که چه وضعشه؟ این نمیشه. تهمت تهمت توهین، به جای عبودیت رفته تو توهمات، کسبیدن به خواب، کسبیدن نمیدن بیش. اینا چی چیه؟ کار تو بکن، کار کن، بذار بیامرز، کار کن. اینا توش هیچی در نمیاد، هیچی در نمیاد. تیه طریق باید بکنه کسی که تو عرصه مهدویت کار میکنه، تو شاهراه صراط مستقیم. لحظه‌ای به این مسائل بی ارزش و انحرافی و غیره نپردازه. بصیرت باید داشته باشه طرف، دائم درگیر چیز بی خودن. میری تو تالارای گفتگو، این یه تالار زده که به اون یکی فوش بده، اون یکی تالار گفتگو زده بر اسم امام زمان بزنه به کمرتون که به این یکی فوش بده. زنگ زده به من، آقا چرا شما توی وبلاگتون از فلان تالار دفاع کرده اید؟ یک بار هم از ما دفاع کنید. شما باید حتما به آن تالار در صحبت‌هایتان فحش بدهید تا جگر ما خنک شود، آتیش بگیرید جگر. به خودمش بچه بازی، شرم‌آور به والله قسم، شرم‌آور. یه چیزا آدم بعضی موقع می‌بینه، یک حرفا بعضی موقع می‌بینه، آتیش می‌گیره آدم، میگه این داره برای ما زمان داره کار می‌کنه. آقا زنگ زده تو اگر تو نمی بودی این سایت نمی شد، این با سیدی های تو معروف شد. خوب شده من باید شاکی باشم که نیستم. به خدا قسمی که اصلا این سایت ها اسمشو نمیخوام ببرم، یه جنجالی هم درست کرد و بعد فروکش کرد خودش. به من پیغام داده بود تو وبلاگ شخصیم، نوشته بود که منم تبلیغ کنه تو سایتتون. من بهش پاسخ دادم که ببین عزیز دل من، من اگه نگاه بکنید تو وبلاگ خودم هیچ که تبلیغ بگید نکردم، مگه بخوام کسای دیگر تبلیغ میکنم؟ پیغام دوم این رکیکترین فحشا رو به من داده بود. فکر کردی چی ما گندت کردیم رو باری کرد، دست در نکنه شما رو گنده کردیم. به خدا کاری ندارم تو وبلاگم بذارم عکس چیزی بذارم تا فردا یه کاریش بکنن این بچه‌ها که نفهمه کجا. یک بارم نگفتیم به کسی هم، نه به یکی از بچه‌ها خصوصی گفتم فلانی داره این کارو میکنه. بسیاری از موارد پیش اومد همین سایت‌ها رو می‌خواستن فیلتر کنن، بنده تماس گرفتم گفتم بلش، و برخی از این سایت‌ها فیلتر شد و بنده از فیلتر درشون نبودم. تام بذار دارن کار بذار کار یاد بگیرن، صبح تا شب هم فوش بدن به این بپرن زیرا به اونو بزنن. من نمی‌فهمم اینا یعنی چی. طرف مدیر تالار گفتگو اومده برای من پیام خصوصیایی که اینا به هم دیگه دادن رو گاورده گذاشته، خب رصد میشه دیگه، مسئول اون تالار میتونه ببینه چه پیغام‌هایی که بین دختر و پسر رفت اومد رفت و بدل شده. برای ما زمان داری کار میکنی؟ هیچ بصیرت صفر. اومده جنگولک بازی در بیاره، اومده به اسم با آبروی امام زمان بازی کنه، بگن اینان اینایی که کار امام زمان میکنه. توف بر تو اگرم چی کاری بکنه، لااقل با آبروی امام زمان بازی نکن. بچه بازی صبح تا شبه. یه آبلیسک ما آتیش میدیدیم یه هر سال دیگه. امسال من به بچه ها گفتم آتیش ندید، بچه گفتم خودتون این کار نکنید، دیگه یاد گرفتن خودشون این کار میکنن. گفتن آقا یه تالاره، مثلا نپرسیدم خدا شاهده نپرسیدم کدوم تالاره، خدا گواهه بچه‌ها هستن. گفتن یه تالاری میخوان، بچه‌ها یه تالار میخوان با هم بسوزن، گفتم بسوزید. مثلا پرسیدم چه مهم نیست، چه داستانا برای همین درست شد، این لابد این نه اینه تایید ایناست اون رد اون، یه چی این حرفا رو زده، چی این حرفا رو میگه، خجالت بکشید. زنگ میزنه طرف نیم ساعت 40 دقیقه وقت من و خودش همه زمین و زمانو میگیره، این به من گفته اخ تو چرا نگفتی به اون جیز، به اونم باید بگی جیز. اون تالار گفتگو دارا، این تیکه صحبتام ببرید بذارید، نمیخواد تحلیل بکنید، نمیخواد بگی اینجای حرفش یعنی فلانی، اینجای حرفش یعنی بهمانی، این کارو نکنید، اما برید یکم فکر کنید رفتارت. هزار جور جاسوس تو تالارشون داره وول میزنه و ما خبر داریم، پیگیری هم کردیم با دستگاه امنیتی، من پیگیری کردم، جاسوس اومده به جون هم مینداخت اینا رو، آی پی آی اینا رو داشت در می آورد. اوه حواسش جمعه دیگه، میگه الان عرصه نبرد سایبریه، اینا تو این تالارای گفتگو یه جا همشون چی میشن؟ جمع شد. طرف من اسمس داده آی رفی تو تالار ایکس یه نفر به اسم شما داره فعالیت میکنه، یه حرفای عجیب غریبی مینویسه، اگه شمایید که هیچی، اگه نیستید معلومه من نیستم پدر بیامرز، چجوری اجازه دادید یه همچی کسی بیاد؟ من خودم وبلاگ خودم وقت نمیکنم، دیدید چجوری پست میذارم؟ 18 نظر شده نمیتونم تایید بکنم، وقت نمیکنم، 3 شب من دفتر خوابیدم خونه نرفتم. بعد میگم آقا نمیدونم اینجا گفته اخیمونی که گفته جیزه، خدا ببخشدتون، خدا ببخشدتون، نمیدونید گرفتار چی، گناه عظیمی هستید، نمیدونید دائم سر توی میره توی من میرم رصد میکنم، بعضن مزخرف در این مباحث جنجالی چیز بی خود کلی برن اونجا پیام بدن، این به اون فوش بده، این به این فوش بده، یک داستانی هستن، یه لحظه به خود میبین ای این همه میشه دیگه توش این در میاد. حجتیه تو تالارا نفوذ کرد ما خبر داشتیم، یهودی تو تالارا نفوذ کرد ما خبر داشتیم، جاسوسی داره میکنه، داره بررسی میکنه شبکه مهدوی کشورو. آدم چی میخواد تو این داره؟ مورد بعدی، البته اینو بگم، قرآن میگه هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، آیا فکر کردین آدم بصیر با اون کور، اون که دلش کوره، یکی هن پیش من خدا فکر نمی کنید؟ به جای اینکه بشن یکی بشن با هم، آقا تو با این تالار نمیتونی بسازی، برو یه اهداف دیگه. نه ما الان باید کلی کار بکنیم که به تعداد بازدیده اونا برسیم. دیگه نمیشه، یا زیرا با اونا رو بزن اونا رو بیار پایین، یا تعریف ما بریم بالا. شما چرا مصاف خودش تالار نزد؟ به والله قسم به خاطر اینکه تالار دیگه قوت بگیره. به والله قسم اینقدر اومدن به ما میگفتن بیا یه تالار خودت بزن فلان. فکر نمی‌کردن تالار می‌زدیم، مگه تو اون تالار 2000 نزدن، تو اون 4000 تا، دیگه 200 تا، دیگه 500 تا، اینجا به 10000 تا عضو می‌شدن. گفتم بذار بقیه یاد بگیرن کارو، بذار با آزمون و خطا. بسیاری از مواقع پیش میاد من میومدن پرینت برام میگرفتم میآوردم میدیدم یه بحثی رو شدید دارن به سمت خطا میرن، گفتم عیبی نداره بذار جمعش کنن، اگر دیدیم نمیتونن جمعش کنن پیاده بشیم بیایم وسط. اون مدیریت اون طلا هر جوری دوست داره برخورد، اونم نباید هر جوری دوست داشته باشه هر جوری برخورد کنه، نه باید مهدوی باشه برخوردش. یه سایت مزخرفی اومد یه مطلبی علی ما نوشت، چرا برده دروغ نمیشه میشته بود نمیدونم این نه اصلا استاد دانشگاهی. خب بابا همکلاس اصلا اینم دانشگاه درس نخود، بابا همکلاسی با تو دانشگاه خوب دارم میبینن، دانشجوهای من همینا تو جلسه هستن دارم میبینمش، این داره میاد. حالا یه چیز نمیشه، اینقدر رفتن به این سایت سر زدن، اینقدر رنکینگش آوردن بالای بالا. میدن این رایفی پور اول این سایت میمد میردم یه شکم سیر فوش میخوردم بعد میمیدن. بله این بصیرت سایبری اینا هست، توجه کنید اینا رو. مورد بعدی پرهیز از لوس بازی و سوسول بازی. خیلی قشنگ بود نه؟ بچه قرتی سوسول لوس، قرتی فکری اومدن دیدن کار میکن، سریع هم بهشون بر میخورد. یکی بچه هم گفتشتم تو اینترنت چت میکردم با این نفر، گفت آره من خیلی رایفی بورو دوست داشتم، 200 گیگ ازش سخنرانی داشتم، همش رو پاک کردم. 200 گیگ؟ گفتم ما نداریم، ورد برای خودمونم بیار. برای چی؟ گفتم چی گفت؟ نگفت برای چی؟ گفت چرا؟ گفته من یه بار داشتم تو سخنرانیش فیلم ضبط میکردم، اینم صدا ضبط میکردم، اومدن از من گرفتن. نوشه جونت، نوشه جونت، تو اگه قراره با یه ریکوردر از دستت گرفتن، یه گوشی موبایل داد، او برای خودت میگن، برای خودت دارن میگن. یه مشکلی پیش بیاد ما نمیخوام برای خودت تو مشکل پیش بیاد. نمیشه یه چیزی چیزا رو باز کرد. صوتش هم میخواد که تو سایت میذاریم والا. دیر و زود کار هست، بچه‌ها سرشون شلوغه، با 10 نفر آدم که بیشتر نیستن، صبح تا شب باید بدون بعد وقت کار زندگی خودشون هم هست. اون صوتش با کیفیت با بهترین اینا دو تا میکروفون میگن، تو مثل فردوسی بود کلت زدین ونور میاد، دو تا میکروفون گذاشتن مثل درخت کریسمس ما رو سیم کشی میکردن. ندیدی خدا رو ضبط میکنن براتون میذارن به خدا. تو با همین کلا دیگه اینو به درک برو، تو اصلا به درد نمیخوری تو اینجا باشی. یه سری یه چیزا آقا، یه چیزی من بهتون بگم، از بچهای مهدوی بگم، از بچهای مهدوی بگم. همین امروز به یکی از بچه دفتر خودم برخورد، لب و لوچش آویزون، امیرالمومنین برای من بیارید که تو ایام حیات و زندگیش از مالک اشتر و عمار تعریف کرده باشه، بیارید. من ندیدم اما براتون چندین مورد میارم که از کی تعریف کرده؟ زیاد. عجب. میدونی چرا؟ مالک که شهید میشه امیرالمومنین ازش تعریف میکنه. عمار که شهید میشه میشینه رو منبر زار زار اشک میریزه. راوی میگه اشک از محاسن علی میچکید. یعنی انقدر این ریش پر اشک شد شروع که چکیدن. میگه محاسنشو گرفته بود میگه اینه عمار، اینه زو شهادتین، اینه ابن تیهان. بعد از شهادتشو میگه. میدونی چرا در ایام حیاتشو نمیگه؟ چون نیازی به تعریف ندارن. برعکس برای تو هرچی یه نفر به تو نزدیکتر باشه راحت سرش داد میزنی. من بچه‌ها میگم سرتون داد میزنن، سرتون یه حرفی میزنن، تلفن میزنی جوابتو نمیدن، میگه ما سه بار زنگ زدیم جواب نخوردن. من میدونم تو خودی رو تو حساب میکنم این هست، نه اینکه اون یکی بعد اون یه نفر تازه اومده توی عرصه بعد نوازشش کنی ببوسیش بگی آه عزیز دل من گوگوری مگوری بیا اینا، برای او باید لاینس بده، با تو که دیگه نه، با تو خودی. میدونی چرا ازش تعریف میکرد؟ چون یه آدمی بود که فقط از این روش میشد نگهش دارید، چون لوس بود. به محض اینکه امیرالمومنین شهید میشه چی میشه؟ میری تو سپاه کی؟ معاویه. این همون کسی که تو شیراز خطبه خون گفت ای معاویه اگه جیگر داری پاشو بیا، اگه جیگر داری پاشو بیا تا با شمشیرهای من پاسخ تو را بدهیم. بعد رفت شد سردار سپاه معاویه. اینو باید هی بگی باریکلا احسن، میاد تو دفترت بعد بگی بفرمایید خواهش کنم شما اصلا بیا رو سر من بشین، اون یکی اصلا کار نداره امروز غذا به تو رسید نرسید، چون این جله کفتر جله، اون یکی رو باید دون بپاشی براش. نه به معنی بد، به معنی بد کلمه دون پاشی، نمیخواد طلا بذاری، نه. اینا هیچ سری سه تا اس ام اس به من میده. من که اولا به شما میگم اینقدر سرم شلوغ این جلسه تو اون جلسه، بزنم مثلا 12 شب بزنم اس ام اس هم چک کنم، 100 تا هم بیشتر این باکس ندارم، پر و پر میشه. بعد خالی میکنم، 100 تایی خالی میکنم، اما همه اس ام اس ها رو میخونم، تقریبا 90-95 درصد میخونم، مگه بعضیا رو میدونم دیگه چی میگن. اس ام اس هم باز میکنم، شعر و مهر و اینجور چیزا اولش باشه نمیخونم تا تهش، یعنی اگه جدید باشه شعر میخونم، مثلا ایام قدیره دیدید همینجوری اس ام اس میدن دیگه، مثلا میگم اینو خوندم قبلا، سری پاک میکنم که یکی جدید بیاد. آقا اینا رو پاک میکنم و فلان اینجور چیزا، سه تا اس ام اس داده دیر جوابش رفته، جواب ندادی، اس ام اس چهارم قهره، اس ام اس پنجم فوشه، اس ام اس ششم کافر شدم، الان میخوام بمب خودم ببندم، هفتم به درک برو گم شد صدا درک. اینا فکر میکنن مثلا ببین اگه تو این فاز درایف بریم دورش بچرخیم و اینا، بریم با هم یه عکسی بگیریم و یه شامی بخوریم، ای بابا روی یه جا رفته داره سخن میگه، سیدی ما رو این را این میشناسن بابا، به خدا این ما با هم من بردمش آوردمش، این با اون وقت خونه ما شام خورد، ای این بابا بچه معلممون بوده، نمیدونم فلان به همان اینجور چیزا. اگر اینه خیلی سطح پایین داره فکر میکنه، خدا به دادتون برسه. این لوس بازیه. سه نصف شب زنگ میزنن، من ما رمضان بیدار بودم شبا، من 25 شب شبا تا خود از آن بیدار بودم، نمیدونم سر سه نصف خود کار واجب داره دیگه، جواب میدیم شر بردار. بعضی ها رو خدا اینه میشنون صحبت ها رو، ببخشید که الفاظ دارم استفاده میکنم، اما نوش جونت ناراحت میشه به درک. خب نگاه کن طرف زنگ زده بهش میگم، میگه این چیه؟ میگم پا کامپیوتری؟ میاره میگم گوگل رو واکن، میگم بنویس همون سوالی که از من پرسیده رو، میگم بزن تو گوگل می‌نویسم، میگم اینتر بزن، میگم چی اومد؟ میگه یه سایت اومده، میگم سایت تبیانه مثلا، سایت حوزه علمی هست دیگه مثلا فلان، میگم یه جواب همون عزیزم. و زحمت نمی‌کشه که بره یه سرچ اینترنتی یعنی اول یه صاف بنا سراغ سورس. تنبلی استاد الان تو مملکت ما یکی میگه بریم هیئتی کار کنیم، من تنم می‌لرزه خدا شاهده، چند بار میگم اینا میخوام برن گند بزنن خراب کنن، میگن بی انصاف چرا اسم هیئتو خراب میکنی، چرا اسم بسیجو خراب میکنی، بریم بسیجی بزنیم کارو جمع کن، هیئتی بزنیم کارو جمع کن، کجا بسیج اینجوری جنگید؟ فرمان پذیری 100%. برید برخورد احمد متوسلیان رو با محسن وزوایی بخونید تو این کتاب خاطرات جنگ، به فریادهایی که همه میگم شهید احمد یه آدمی گوگل مگویم تو میخندید، فریادهایی که سر نیروهاش میزد، جنگ عزیزم انتظار میره نازش کنی، گذشته سن ناز کردنه، این نیستش، آبروی مقدسات هم دارید میبرید. اینا نمیشه، نمیدونم. مورد بعدی سه تا مونده تونتون میگم اینا، پرهیز از مشهور شدن، از وظایف منتظران. یعنی چی؟ یعنی دنبال این نباش اسم رو ببری بالا، سایت من رنکینگش این بشه، فلانش به همان بشه، اینا چی چی حیا کنید، یعز من یشا و یذل من یشا، به خدا قسم خیلی ها بودن دنبال اسم بودن، چنان اسم رفت بالا، اما به چی؟ بگید به رسوایی. میخواد چی کار اونو؟ چند تا مثال بزنم از کشور خودمون، از تاریخ خودمون. کجا میگه از 80 تا وظیفه که تو مکیال داریم در مورد منتظران، یکیش اینه پرهیز از مشهور شدن، یعنی کار تو بکن، برای که آفت داره. الان من پامو کج بذارم میگن یارو بود در مورد موضوع صحبت میکرد، دیدی اینجوری شد، یه مجری تلویزیون یه خطایی ازش سر زده، اونم تازه اثبات شده درست حسابی نیست، به خدا این سایت بی شرف، این سایت زده بودن باید دادستانی با اینا برخورد کنه، نمیدونم چرا نمیکنه، زده بودن مجری شبکه قرآن فلان شد، میخواد اسم قرآن رو خراب بکنه. اینا اونجوری میشه دیگه، نمیگن این آدم خودش، میگن یکی الان ما رو هر کی میبینه سلام علیکم، آره رایفی است بر چیز شیطان یهود صهیونی قول اینا، میگم باریک شد باریک شد ما رو میشناسن. شهید دستخیر میگفت هر کی میبینه میگفتن گناهان کبیره، چون کتاب داشت مثل گناهان، میگفتن گناهان کبیره دستخیر. میگه بابا من یه قلب سلیمم دارم، یه کتاب بگید قلب سلیم دستخیر. یه بابا رو 4 سال دیگه سخنرانی نمیکنم، 3 4 سال دیگه امام زمان درس، حالا کار ندارم. اونجا که میبینن ای رایفی پور اینا با، اما وقتی یه گاف بدی دیگه نمیگن بود علی سینی صحبت میکرد، میگم امام زمان صحبت میکرد. الان من باید، من دوست دارم پارک برم، من دوست دارم سفر برم، من دوست دارم، نمیتونم. اینقدر محدود میشی، پاتم کج بذاری یه موتور آدمای ساده انگارم نگاه میکنه این بابا این. نمیگن مشکل آقا نگاه کن، جونم مادرتون، من یه روز چپ کردم، قاطی کردم، خراب کردم، من بودم و تا موقعی که امام زمان هوام، تا موقعی که آدم بودم تو مسیر امام زمان بودم، دستمو گرفته بود، وقتی خودم خراب کردم آبرومم بره، هر چی میریم با خودمه ها. این تیکر رو کات کنید، اینا رو داشته باشید، اگه موقعی چیزی اومد همینو بذارید تنگ اون کلیپه، تنگ اون صحبته، تنگ اون نوشته. کی میتونه 100% تضمین بده که من یه بار 4 سال پیش تو دانشگاه قزوینم علی خودم سخنرانی کردم، گفتم یه دقیقه من همینجا، چون زبیرش معلوم نشد عاقبت به خیر بشه، درست یا نه؟ من ضمانت 100% بدم به شما که عاقبت به خیر میشم. اگه همچین کسی ضمانت کسی به شما داد، بدونید این مورد داره، مشکل داره. من که نمیتونم ضمانت بدم. یه عزیز اومده کمک مالی بکنه، مؤسسه گفته بود که من بالا خدا خیرش بده، حالا میشنه به صحبت منو، تو بود ایشون فرموده بود که آره من با شما قرارداد اجارهشو میبندم چون مطمئن نیستم تا آخر تو خط بمونید. میخوام اینجوری باشه که هیچ کی معلوم نیست تا آخر تو خط بمونه، کلا شما قراردادتو باید اجاره‌ای ببندی که خب ما نمیتونیم. اونجا تو دانشگاه قزوین علی خودم سخنرانی گفتم، یه روزی من جاده خاکی زدم، همین تیکه صحبتام نگه دارید علی خودم استفاده کنید، الان همین کارو بکنید، شما تیکار بردارید علی خودم. مبادا ما متاسفانه اتچ میشیم به عبای امام زمان، یعنی هر جا میریم با خودم آبروی امام زمان میبریم. الان سخنران داریم، اینا بچه‌ها به خود اینا نوشتن، قیمت سخنران در آوردن اینا، روحانی داریم سخنرانی میکنیم که هر جلسه 2,500,000 تومان بگیره نوش جونش، من کاری ندارم. خب اگه میخواد دعوت میکنه، غیر اینه نمیتونه پول بده دعوت نمیکنه، کاری ندارم. الان بچه‌ها میگفتن آقا ما دیگه با 300 دیگه نمیکشیم، یکی از عزیزانم بود، یعنی 3 نفره بود، بس ما دیگه با 300 نمیکشیم، نمیتونیم. طرف داره 10 برابر تو میگیره، 8 برابر تو میگیره، بیا اینو بکن 2 برابر، نمیتونی 2 برابر بکن، جلسه 500 که ما دیگه نمیتونیم، که همه چی 3 برابر شده، قیمت 3 برابر شده، این بعد بشه 300 تومن، بشه 900 تومن، دیگه نمیتونیم. چی من جواب دادم برایشون؟ گفتم ببین کار ما فرق میکنه، موضوع سخنرانی ما هم فرق میکنه. من پس برام میگن اینا برای امام زمان میرن صحبت میکنه، اینا 500,000 تا پول. رفتم بسیج دانشجو جلسه داشتم، بعد یارو برگشت گفتش که این بچه بررسی و تحلیلشون گفت، گفت میگن رفتی استان خوزستان 12,000,000 تومان پول گرفتی. من اصلا شاخ در آوردم، نه تو این گرونی ها قبلش، 12,000,000 تومان کل استان خوزستان ما رفتیم 3 روز سخنرانی کردیم، 500,000 تومان پول گرفتیم. اونم جالبه خود بسیج دانشجویی نداده بود، شرکت نفت داده بود. برداشتم نامرده گفتن 12,000,000، گفتم اگه میتونید جواب بدید اون دنیا، بسم الله. شماره طرفم دادم گفتم زنگ بزن این به شما میگه و فلان. اما من نمیتونم این کارو کنم. به بچه‌ها گفتم تو من میگم این یارو برای امام زمان اینقدر بی انصافا، شیطون رو مخشونی، الفاظ شیطون میذاره رو زبونشون. ما یه بار آقا ما همیشه دیدید با پراید میریم، با نمیشه با من مشهد، یه بار پیکانوانت اومدن دو بارم فرودگاه، خب گفتم دفعه بعد فکر کنم با فرغونه. آره با یه بار آقا با نمیدونم ماکسیما بوده چی اومده دنبال ما اس ام اس داده، بله دیگه شما دیگه فلان، ما به من چه یکی دیگه اومده دنبالم. خب اون شاسی بلند سوارا رو نمیبینی؟ اون که خودشون دارن، خودشون دارن سوار میشن، ما یکی دیگه اومده دنبالمون. اینا اگه واقعا این هوا علیکم بالمتون لا بالحواشی آی مهدویون ناشی علیکم بالمتون، متن رو بپرداز نه به حواشی. مثلا مورد بعدی، کیسه به تن کشیده میشید برای امام زمان، یعنی پوستتون باید کلوف بشه، سوسول جماعت یخ که بلیش نمه نمه ای گاندن و الله هشت داد.
خب سوسول جمعه کیسه به تنت میکشن تا را بیفتی جا بیفتی بار بیای. اینا عزیز وگرنه اینجوری فکر حضرت بعد یه جای کتک بخوری برای دینت. حضرت هارون و حضرت موسی گرفت میزدش همینجوری کتکش میزد. حضرت هارون هی ثواب میبرد. حضرت موسی نمیدونست حضرت هارون اشتباه نکرده بعد چی زدش. گفت داش خودم من اینجوری میزنم تا حساب کنه دست بقیه بیاد. برای اینکه بتونه ببین برای اینکه ولیش بتونه حرف بزنه میگه منو بزن. من کتک بخورم که حرف تو بتونه حرف بزنه. برای این بازی چی بود؟ برای کشور بحرین. رفتیم ورزشگاه برای سن پریروزم اینجا بحثش بود. خب جلسه اول اینو بچه‌ها رفتن شکم سیر کتک خورده بودن. داغون کرده بودن ها. داغون کرده بودن. انگوش شکسته بود، سر شکسته بود. نیرو انتظامی یه حال اساسی بینا داده بود. چون بدون مجوز رفته بودن. خب جلسه دوم گفتن تو بیا، گفتم منم میام. سخنرانی داشتم یه شهر دیگه، رسیدم آزادی و همونجوری رفتیم. گفتن آقای ایکس از نمایندگان مجلس و آقای ایگرگ از سخنرانان هم میخواد بیاد. ما ته دلمون گفتیم انشالله که بیاد و نیومدن. صحبت باتومه اونجا چی کار میکنن. بعد ما رفتیم و این دفعه اینا دیگه برخورد اونجوری نکردن. یه دوربینایی دارن تو دندوناتون نمیتونن بشونن. الان جنگی که ورزش کردن جنگولک بازی در میاد من دوربینو دیدم زوم میکرد تا مارک لباستون میتونه در بیاره. خب نه حواستون باشه فکر کنم اونجا هر چیزی بگین. استاد لبخونی هم هستن. چون من اونجا یه چیزایی دیدم برای اولین بار بود آزادی میرفت دیدم 30,000 نفر با هم به یک باره یه حرفایی میزدن بابا. گفتم الان همین الان یه بمب اتم بندازن اینجا فرهنگ مملکت 10 پله میره بالاتر. چون همه جمعن اونجا همه سقط بشن یکیش هم خودم. خب آره داستانی بود. یکی از هم بچه‌هایی که دفعه قبل کتک خورده بود فرزند شهید، عمو شهید، یعنی اصلا مرد تو خانواده اینا نمونده بود، دایی‌ها شهید، یک داستانی. این اومد و منم اومدم. رفتیم نشستیم و شروع کردم صحبت کردن و فلان و فلان. آخرش میبرشم چی گفتم. گفتم ببین برادر عزیز الان کتک خوردیم درسته؟ لااقل بیاید پوزشو بدید. گفتم چجوری پوز باید بدی برای کتک خوردن؟ گفتم بابا بیاید بگید هر کسی غیر قانونی بیاد جوابش چیه؟ بگید باتوم. این قانونه. میخواد سخنران باشه، میخواد بسیجی باشه، میخواد بچه شهید باشه، میخواد ریخته باشه تو خیابون. گفتم بهترین فرصت ما که کتکر خوردیم لاغه بیا اثبات کن خودتو. یه جای تو محرمه تو با کتک بخوری تا بتونی اثبات کنی. برای اون روزا آماده ای؟ یه اخی بهت میکنن دنیا رو به هم میریزی. این نمیشه. مورد آخر، مورد آخر که از همه اینها چه بسا مهمتر باشه، بله مورد آخره، برونگرا بودنه و کار کردنه. یه جای قرآن بیرون نلزین آمنو بعدش عمل الصالحات نباشه یه عمل صالح نشستن لم دادن دعا میکنن خدا پدرتو بیامرزه. می با دعا کار حل میشه؟ فقط دعا هم خوب است اما همیشه دعا نیم. اسمس اومده دم انتخابات حاج آقای پناهیان برای این که فلان به همان شود حدیث کسا بخوانید. ای من میخواستم شما رو پناهیانشم زنگ بزنم میگم چی داری میفرستی این برام؟ با حدیث کسا نتیجه انتخابات عوض میشه؟ بعد دیدم رجانیوز بودنم چی این یکی از این نیوزا زده بود که آقا نه تکذیب کرده من همچین چیزی رو نگفتم. بنا گفتم بعید از آقای پناهیان و اینم نبود اما یه حرفی. چرا اینا پخش میکردن اسمس؟ خوششو میده این حرفا. بابا دعا بشین. دیدید یه خبر میزنه در سوریه فلان شد، برید زیر خبرها رو بخونید. شما رو به خدا برید بخونید تو همین سایتایی که عمدتاً انقلابی هستن و فلان، برید بخونید چه میشه. خدا لعنتش کنه ان شاء الله با فلانی مشهور شن الا فلان. 500 تا نظر بعد مثبت منفی، بعد یکی میاد یه دونه منفی داده، بعد میگه خدا لعنت کنه تو رو که منفی دادی. بعد یکی میاد ببینم چی میگه. خدا به دادتون برسه، خدا هدایتتون کنه. تو مردی باشه کار کن، باشه فرهنگ سازی کن که نتونن این وهابیا بیان این فتنه رو راه بندازن. نشسته فقط دعا میکنه. اصلا یک فرهنگ بسیار وحشتناکی دارن بین ما جا میندازن. من مشکوکم به این. اصلا انجام و عمل رو از ما گرفتن. خیلی اوضاعمون بیریخ شده. خیلی برای کنکور نخونده تسبیح به دست گرفته. ای تو انتظار داری خدا جبرئیل بفرسته برات تستا رو جاشو عوض کنه؟ فکر کنی میشه اینجوری؟
اگر قرار بود بشه برای حسین ابن علی تو کربلا میشد. وقتی که یک لشکر کفدار دورش رو گرفته بودن، اونجا حسین شمشیر میخواست، اونجا مرد عمل میخواست بیاد وسط. آقای ابن عباس نشسته بود توی مکه، مدینه بود، کجا بود نشسته بود، آقا داشت تفسیر قرآن میگفت. تفسیر قرآن اونجا تو به دردت نمیخوره، خدا بدادید برست از اون تفسیری که اونجا گفتی و قرآن حی حاضر و نماز حی حاضر اونجا به خاک و خون کشیدن. رفت طرف پیش آقا محمد باقر، می خدمت ابی جعفر رسیدم. نه عرض کردم مردم میگوین وقتی مهدی قیام کرد کارها طبعا برایش رو به راه میشود و به اندازه شاخه حجامت هم خونریزی نمیشود. یعنی اوکی میشه همه چی، اوکیه، حله. حضرت فرمود به خدا سوگند چنین نیست، اگر چنین موضوعی امکان داشت برای رسول خدا میشد، آنگاه که در میدان جنگ دندانش شکست و پیشانی مبارکش خونین شد. اگه نمی بود علی ابن ابی طالب تیکه تیکه میکردن پیامبرو. بشینه دعا بخونه. این روحیه ما، برید این شهدایی که رفتن شهید شدن رو نگاه بکنید، همشون افراد برونگرا بودن، همشون افرادی بودن که مهربون بودن، شیوخ بودن، کار میکردن. هرچی اونایی که اینجوری نمیشه، نشستن آقا مناظره میکنن، این نشونه زوره، این سوریه الان ای ولی، یعنی آقا ظهور میکنه، بابا مسلمان داره تیکه تیکه میشه. خبرگزار اهل بیت، خبرگزاری اهل بیت یه عکس داره، دختر 3 ساله رو به زنجیر کشیدن جلوی چشش، ننه باباشو سر بریدن. این شیعه است، به والله قسم شیعه است، معاشری بود این کار کردن، شیعه است معاشری نمیشه، با مسلمان دارن این کار رو میکنن. مسلمانی تو، توف بر تو با این مسلمان. کجای کاریم؟ هر چی میره شهدای ما رو نگاه کنید، بری ببینید همت یه آدمی بود که میرفت صبح تا شب، سبحان ربی الاعلی، و خدایا این صدام رو لعنت بفرما، خدایا اینها اومدن خوزستان رو گرفتن، خدایا هر چه سریعتر یه کاری کنید برگرده، خدایا فلان. نه، این دعاها هم هست، اللهم مشغل الظالمین به ظالمین هست. صدام آمریکا بود انداختش بیرون، اللهم مشغل الظالمین به ظالمین. اما همت کسی که وقتی مشکلات پیش میاد و برای شما نمیگن تو جنگ، مثل یه عنصر میره میجنگه، مثل سرباز میره میجنگه. اینا فرمانده لشکرایی بودن که از سرباز عادی، از بسیجی عادی به دشمن نزدیکتر بودن. این همت و همت میکنه. ببین سید شیرازی فقط نشسته دعا میخوند. بله اینا نماز شب میخوندن، دعا میخوندن، از خدا طلب یاری میکردن، اما اومده بود تمام قد. این داستان دعاست. تمام قد میای وسط، تمام سعیتو میکنی، بعد میگی خدایا اگر تو اراده کنی همه اینا چی میشه؟ برعکس میشه. برکتش بود تو، هدایتش بود. اون میاد وسط. بریم بلفجر 8 با دعا رفتن گرفتن. نشسته فقط دعا میخوند. آی حرم حضرت زینب در فلان است، سوره 8 بخونید. سوره 8 خوب هست، اما همه کار این نیست. و هیهات از اونایی که چیکار کنیم میگن، میگن چیکار کنیم، الان نمیدونی چیکار کنی، خدا به دادت برس. من چه میدونم تو چیکاره ای که چیکار کنی، نه چی بلدی که چیکار کنی. گفتم اصلاح کن خودتو، خودسازی کن، نمازتو درست کن، عبودیتتو درست کن، کار کن. عربی بلدی سایت عربی بزن، انگلیسی بلدی سایت انگلیسی بزن، دو تا توریست تو خیابون میبینی پرزنتشون کن، بشناسون مذهبتو، آمادگی جسمانی خودتو حفظ کن. همین چند روز پیش ما یه جا رفتیم، بعد از سالها ما گفتم به یه ورزشی بود، بعد رفتیم آخر به این نتیجه رسیدیم که گفتیم ما امام زمانی نیستیم. گفتم آقا یه برنامه ورزش بذاریم، من باید بدنم رو هم برای امام زمانم آماده کنم، به لحاظ حداقل اون یه آدمی که میخواد 4-20 ورزش بدو. میرفتن دعوا، یارو ترسید، میگه بیا برگردی، من نمیتونم دعوا. کت که میتونی نگهداری، لام است کت که میتونی، یا چوب لباسی باش. اینجوری باید بشیم عزیزم. و از همه مهمتر پروراندن محبت امام زمان و شناخت امام زمان و شناساندن امام زمان. عشق کنی نامش رو، هر بار میبری قند تو دل داغ بشه، برس به اون لحظه، کار کن با عبودیت میشه. اهل بیت سراغ جدا عبودیت نیست، هر چی برای خدا بیشتر عبادت کنی، عشق حسین ابن علی بیشتر به دلت میشه، عشق امام حسین بیشتر به دلت میشه.
بیاید کار کنید، محبت آقا رو برای آقا کار کنید. اون موقع اصلا مهم نیست یه نخاله مثل رائفی بگه اینجا کجه، اونجا راسته، اینجا چپه، اونجا چیه. تو داری برای امام زمان کار میکنی، او ببینه، او خوشش بیاد، بقیه کی بچنده. ببخشید من قاطی میکنم به جاهایی لازم، البته کنترل شده است، غیر کنترلی هاشو ندیدید، نصیبتون نشه انشاءالله. خیر انشاءالله. نمیدونم حالا جلسه بعدی با چه موضوعیه، اما خودم اگه بشه میخوام از صهیونیست و جویی هم نیفتیم، یعنی اسطورهای صهیونیست هم بریم از اون طرف، این مباحث هم لازمه، مهمه. برید یه فکری با حال خودتون بکنید، اونایی که نشستید، اونایی که فیلمو میبینید، خودم دور میبینه ای که این دو تاستید، خب، و اونایی که صدای منو میشنوید، برید یه فکری با حال خودتون بکنید، برید برای همدیگه دعا کنید زیاد. عزیزان، برادرام، خواهر گلم، میرید زیارت، به خدا از زیارت من تو هیچی توش در نمیاد. راستش من لاغا شما خوبی، من که هیچی توش سریع بیا بیرون با ریا فاتحه میخونم. زیارت میخواید بکنید، نماز مستحبی میخواید بخونید، اینا رو تقدیم کنید به امام زمان، بگید به نیابت از امام زمان دارم زیارت میکنم، اون زیارت 100% چی میشه؟ قبوله. بعد اهل بیت هم بدهکار شما نمیمونن، چه دنیا چه آخرت، همه اینا محبت میاره به یاد امام زمان. برو زیارت به یاد امام زمان، صدقه میدی رو به خاطر به عشق علی صدقه میدی. ببین علی دستتو میگیری یا نه. دیشب ساعت 1:30 نصف شب داشت مستند نشون داد، 1:30 نصف شب در مورد شهدای حزب الله بود، 1:30 نصف شب، نمیدونم کانال چند بود، شبکه خبر بود یا یک بود یادم نیست، مهم 1:30 نصف شبش. بعد برای جنیان گذاشته بود، الانم تکرار بود یا نه، ماجرای ربیع قصیر بود، داداش احمد قصیر، مادر زنش ایرانیه، لارین، این داشت با کج کله همینجا فارسی بلد بود صحبت میکرد، میگفت این آخر کار 12 تا مرکابا رو این آدم زد توی 33 روزه. او عجوبه بود. داداشش احمد قصیر میدید که دیگه رفت زد ترکوند این اسرائیلیا رو در حد وسیع. یعنی خانواده اصلا شیر حلال خورده چیز اساسی. سه برادر، سه تا شهید. هر سه شهید. بعد میگفت این روز آخر یوهی بلند شد وسط جنگ، اومد شروع کرد بر بچه‌ها کار کردن. شروع کرد کار کردن، گفت قضا براشون درستی از زفر، گفتن چت شده تو فلان. گفت امروز میخوام بقولی به همتون حال بدم. گفتن چی شده و فلان. بعد به یکیشون گفته بود دیشب مولام علی رو تو خواب دیدم، بهم گفته بود ربی عجل 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 بودو بودو وقت
ما اگر افرسی تا سر این قریه این دهات تا رسید اینجا هواپیما تونست ماشینو ببینه و بزنه. مسئول محور گفت یه چیزی هم خیلی نقطه مهم بود که اسرائیلیا تا اینجا یا بهتون بگم آخرین نقطه که همون آخرین روز این منطقه که داشتن می جنگیدن بچه ها، اسرائیلیا تا این ساختمونی که دو طبقه بودن تا اون راستون، ولی دو تا تانکا اونجا بودن، ولی روزی که ربیع شهید شد اسرائیلیا تونستن بیا اینجا روزی که ربیع شهید شد. چرا؟ چون که خالی نکرد منطقه را، که خالی هست نکرد، هی میزد میزد میزد، یعنی که اینجا میزد میرفت اون طرف میزد. شبش قبل از شهادتش بیر روز شهید ربیع اومد موقع که دیوار و شکن دارفت بالا و برای بچه ها شام آماده کرد و بهشون گفت من امروز آخرین دفعه براتون شام درست میکنم. گفتن چرا؟ گفت چون که امام علی شب اومد به من گفت. ما گفت من الان نمیگم، ولی بذار همه چی هر چی دلتون میخوای من امروز براتون درست میکنم. بعد که کردم تموم کردم من بهتون براتون تعریف میکنم. واقعا همین آماده کرد شامو، شام خوردم ولی خودش نخورد. بعد همه رو شست با این وضعی که اینجوری خراب بود، خیلی حساس بود، خیلی تمیز بود، میگن امام هیچ وقت، امام خمینی هیچ وقت به زنش نگفت که چایی درست کن، اینا درس از امام میگیرن. موقع که شام خوردن و تموم کردن اومدن و گفت که آره من امروز خواب دیدم امیرالمؤمنین اومد به من گفت یا ربی عجل اليوم انت تستشهد عجل لان الابواب الجنان لك الابواب الجنان لك مفتوحه وابواب السماء لك مفتوحه والحور العين في انتظارك. ربيع موقع شامشون رو داد تموم کرد اومد غسل شهادت غسل کرد نمازشو خوند و رفت. رفت دیگه برنگشت.
این ازدواج این آدمو نگاه کنید، عاشق یه دختری میشه، استخاره میگیره، خیلی بد در میاد، میاد حرم امامرضا از لبنان اینجا نمیره حرم امامرضا، از لبنان بلند میشه میمیره حرم آقا علی ابن موسی رضا، میگه آقا جان نداشتیم، این دختر مادرش ایرانیه، تام اومدی قاطی ایرانیای اینجا، منم عاشق ایرانیام. میگفت وسایل خونه‌شو این شهید اومد از ایران خرید برد که پولشو بیاره تو ایران خرج کنه. یه کسا اینجوری به تپ قلبشون برای ما ایرانی ها، برای کشور ما، یه ماش اینجا سخت. بعد میگه که اینجور گوش کنید خیلی جالب، میگم عرضم تمام. میگه به امام رضا گفتش که این رسمش نیستش، استخاره کردم بد اومده، من حالیم نیست، من این دختر رو میخوام. میدونید دیگه امام رضا برای زوج بود پیش امام رضا. ناره مخصوص شما کار رو انداز آقا دلت بشکنه حل میکنه. تو اهل بیت همشون خاندان رحمتان، بعض از اماما میان خونه میخوای از امام جواد بخوا، ما دفتر میخوای میبینیم
که اگر ربیع دوباره اومد میدونی ربیع شهید میشه میدی بهش یا نه. من مادر همیشه مادر با عاطفه، اول با عاطفه کار میکنه بعد با عقلش، همیشه مادر اینجا همه مونیم. من موقع که پلو دخترم باشم گفتم که از بس که دلم میسوزه براش میگم نه، ولی از بس که ربیع خوب بود، از بس که خوب بود اصلا نگذشت ما که یه روز فکر کنیم که یا یه چیزی میشه بین ما که من بگم نه. موقع که پلو شهید را برمیام تو قبر میگم اگر بلند میشه دوباره میاد دختر من میگیره میگه، اصلا زنشه مال من نیست. منم روم نمیشه زیاد از ربیع حرف بزنم چون که خیلی احساس میکنم که چقدر اون بزرگه، خیلی احساس کوچیکی میکنم. فاطمه نامه برای امام رضا میگن در مفاتیح الجنان هست اسمش رجوه، اینم نامه نوشت برای امام رضا، نامه رو بردیم امام رضا انداختیم در حرم، گفت که من شوهر من از خودت میخوام. ربیع اون روزا که فاطمه را دید سود رفت تا قانع شده که این دختر که میخواد، رفت استخاره گرفت، چون که یه نفرم هست یا بین دخترم یا اون، استخاره گرفت بیشتر برای دخترم. بعد در اومد ربیع چه کار کرد؟ بلیت میگیره میره ایران، میره از امام رضا شکایت میکنه که من این دختر رو میخوام ولی این دختر استخاره بد در اومد، ولی من دختر رو میخوام، میام شکایت میکنم برای تو ای امام رضا. از ایران برگرد، تو خود ایران خواب دید ربیع، خواب دید سید القائد آقای سید خامنه ای حلقه پوشیدن پوشند ربیع. از مشهد که برگشت رفت پلو سید حسن، گفت سید من یک دختر میخوام ولی بزرگ شدن لبنان نیست، از آفریقا میاد، مادر
پدر دختره با مادر دختره همه اونجا زندگی میکنن با بچه هاشون، ولی من این دختره رو میخوام. استخاره گرفتم، خیلی بد در اومد، چه کار کنم؟ رفتم امام رضا شکایت کردم. تو خود مشهد من خواب دیدم، ایران خواب دیدم که آقای خامنه ایم منو یه حلقه یه محبس دو دستم زد گذاشت، منو پشوند. سید تعجب کرد، گفت کسی هست مادر دختره علاقه داره به ایرانی ها؟ گفت آره، مادرش خودش ایرانیه. گفت به خاطر همین سید دستت انگشتر پشوند، برو صدقه بزرگ بده دختره رو بگیر. خیلی از دختر من تعریف کرد برای سید، که سید گفت با این خواب با تعریف میکنی برو دختره رو بگیر صدقه بده. همین شد، سید خودش عقلشون کرد. حتی سید تعجب کرد، لحظه عقل تموم کردیم اومد ربیع به فاطمه دست بده مبارک اینا، فاطمه دخترم نتونست دستشو بده، قبول نکرد، میلرسید دستشو اینجوری کرد، اومد دوباره به من اینجوری کرد، گفت ببخشی نمیتونم، اومد به من دست بده که مبارک اینا، منم نتونستم، گفتم ببخشی منم نمیتونم اصلا، برو خدا بعدم. سید خیلی تعجب کرد، عکس میخواستم بگیرم، شما نشونتون میدم، اصلا تو عکس ها فاطمه بایسته خیلی دور از ربیع بایسته بود. سید آخرش گفت آخه بابا خودش نمیخواد بیاد جلو، خودت بیا جلو بایسته، خودت بایسته کناره. نمیدونستم اینقدر کم با ما زندگی کنه.
وقتی ما همچین اهل بیتی داریم، وقتی همچین عقایدی داریم، وقتی اینجور غیب بعضن پرده هاش کنار میره برام، چرا نیم؟ چرا دنیا برای ما نباشه اگر خوب کار کنیم؟ ها؟ چرا برای ما نباشه؟ میشه، به خدا میشه، به شرطی که جدی بگیم کار. سرتون رو درد آوردم، دو صدا دعا کنیم. اللهم عجل لولی کل فرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده.
شاه پناهون بیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم. شاه پناهون بیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. راهی خراسان چنه این، ماهی خراسان چنان، شاهی خراسان ببین بحری پناه آمدم. شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن بر در شاه آمدم، بر در شاه آمدم. شاه پناهم دیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. Thank you. حضرتی مشهودی من، حضرتی محمودی من، طلعی مسعودی من، نامسیح آمدم، شاهی خراسانیم، دستی مرار از مکن بردن شاه آمدم. خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن، وقتی گناه آمدم، شاه پناهم دیده، خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن، وقتی گناه آمدم، شاه پناهم دیده، خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن، وقتی گناه آمدم.